بسم الله الرحمن الرحیم. ما موضوعمون در مورد چی بود؟ در مورد بحث امت بود. خواستیم در مورد امت صحبت کنیم. چرا در مورد امت صحبت کردیم و میخواستیم صحبت بکنیم؟ به خاطر اینکه بحثی مطرح شد تحت عنوان اینکه غایت خلقت انسان با شکلگیری امت واحده توحیدی محقق میشود. این هم دلیلی بود که در مورد امت میخواستیم صحبت بکنیم. جلسه اول در مورد امت که صحبت کردیم، به یه مؤلفه خیلی مهمی برخوردیم، اونم این بود که موضوع امت در شکل گیریش یه مؤلفه‌ای وجود داره که به همون اندازه مهم و جدیه و اونم مؤلفه ایست به نام رسول. اگرچه ما امت رو با امام بیشتر میشناسیم، ولی در قرآن که آیاتش رو جلسه گذشته خوندیم، از لکل امت رسول و از آیه رسول شهید بر امته، مطرح شد که نقش ویژه در امت رو مؤلفه رسول داره، که اجمالا به این موضوع اشاره کردیم و چند تا نکته کلی از آیات امت در قرآن گفته شد. ما رو آیات امت در قرآن کار کردیم. اون چیزی که بحث این جلسه‌مون انشالله اینه که خب حالا که رسول انقدر نقش جدی داره در امت، واقعا نقش رسول به اعتبار اجتماع در قرآن چیه مگه؟ که در موضوع امت رسول انقدر موضوع جدی است. بحث ما از اینجاست. ما از موضوع عبودیت و اقامه امت واحده شروع کردیم، رسیدیم به اهمیت رسول در این موضوع با توجه به آیات امت، و حالا رسیدیم به این بحث که خب واقعا رسول چه جایگاهی اساسا در اجتماع دارد که بعد ما میگیم امت بر اساس رسول ساخته میشه، یا حداقل میگیم هر امتی حتما رسول دارد و رسول شاهد بر امت است. اساسا جایگاه رسول در ساحت اجتماع مگه چیه؟ بعد اینکه اینو توضیح بدم خدمتون، بعد اول از یه شناختی نسبت به موضوع اجتماع شروع کنیم تا کم کم جایگاه این موضوع شکل بگیره. پس موضوعمون باز کردن نقش رسول اساساً در زندگی اجتماعی انسانه، که به طبع اگر این رو بشناسیم جایگاه رسول در امت هم شناخته می شود. ببینید، هر اجتماع انسانی بر اساس کنار هم قرار گرفتن زن و مرد شکل میگیره. اساساً انسان به دلیل ساختار طبیعی خودش و طبیعتش، که طبیعت او برای تناسل، برای بقا نیازمند به دو جنسه، و نیازهای دیگر عاطفی که در انسان وجود دارد، از همون ابتدا به صرف زن و مرد بودنش اجتماع تشکیل میدهد. پس اجتماع در طبیعت انسان قرار گرفته و با زن و مرد شروع میشه. واحد اول اجتماع خود زن و مرد و این دو جنس هستن در زندگی انسان. این زن و مرد وقتی کنار هم دیگه قرار میگیرن، با توجه به نیازمندی هایی که دارن، نیازمندی های مرتبه بالاتری که در اونها شکل میگیره، مثل اینکه اول خب کنار هم دیگن، یه دیگه خانوادن، بعد خودشون کشت میکنن، خودشون نمیدونم میپزن، میدوزن، بعد به مرور چون نیازمندی انسان یک نیازمندی گسترده، یه این نیازمند، یعنی این احتیاج رو در خودش پیدا میکنه که وسعت بده عرصه زندگیشو، پس طبیعتا نیازمند به این میشه که رابطه های دیگری با انسان های دیگه شکل بده. چه اینکه البته همون زن و مردی به واسطه این که فرزند دار میشن، بعد این فرزندها دوباره فرزند دار میشن، هم ایجاد رابطه میکنه ها. یعنی خود اون تناسل و تولید به اجتماع میرسه، ولی چه خانوادی خانواده بزرگ بشن، مثل اول خلقت انسان که حضرت آدم علیه السلام و بعد بنی آدم شروع میکنن اولین جامعه رو درست میکنن دیگه، اولین جامعه بشری بنی آدمه. در واقع چه اتفاقی میفته؟ روابط اجتماعی یا روابط بین انسان‌ها شکل می‌گیره، حالا چه در قالب ارهام، چه در قالب این که اصلا آدم ها ممکنه با هم ارهام هم نباشن به این معنی پسرمو نمیدونم دخترمو بعدن دورتر هم بشن، ولی نیازهای اجتماعی کلان آدم ها رو کنار همدیگه قرار میده. اجتماعات انسانی کم کم شکل میگیرن. این اجتماعات انسانی بعد از یه مدتی با توجه به این که بر اساس نیازمندی های مشترک شکل گرفتن، احتیاج دارن به یک سری ارزش هایی در درون اجتماع، یک سری معیارهایی، یک سری چیزایی باید ارزش و معیار بشه. طبیعیه دیگه، چون این روابط متعدده، تو در توه، با هم بعضن تضاهم پیدا میکنه، لازمه بر اساس حالا اون منافع مشترک یا نیازهای مشترک ارزش و معیارهایی حاکم بشن. مثل این که میگن آقا چیزی که در تاریخ بشر اتفاق افتاده دیگه، مثلا یه وقتی میگفتن که پیشرفت و رسیدن به سطوح بالاتر زندگی اجتماعی یا رفاه بیشتر یک ارزشه، پس اگر در این روابط آدمهایی فدا بشن که اون رفاه بالاتر برای کل به وجود بیاد اشکال نداره. به این میگن یک ارزش و معیار، که ارزشی قرار میگیره به اسم رفاه بالاتر. یا الان میگن یک ارزشی به نام آزادی، میگن آقا ما بعد به آزادی برسیم، ولی خب ما آزادیامون با هم تضاهم میکنه دیگه، پس یه مفهوم اجتماعی از آزادی رو میکنیم معیار، یعنی اون حدی که همگان درش حد اکثر آزادی رو داشته باشن، نه یک نفر حد اکثر آزادی رو، اینو میذاریم معیار. پس برای اینکه این محقق بشه، برخی از آزادی های اجتماعیمون رو البته محدود میکنیم. چرا؟ چون آزادی کلان برای ما یک ارزشه. یا بعد میان میگن آقا دموکراسی، حرف همگان به نتیجه برسد یه ارزشه، میان اینو میذارن ارزش. لا محاله به قول آقایون، شما وقتی اجتماع تشکیل میدید، چون ذات اجتماع با هم دیگه تضاهم داره، نیازمند به ارزش و معیار برای مدیریت این روابطین، وگرنه این روابط از هم گسسته میشه. پس هر جامعه ای حتما برای خودش یه سری ارزش و معیار در نظر میگیره. این ارزش ها و معیار ها به طور طبیعی برای جامعه باید و نباید میاره، اینم قطعیه، معلومه دیگه. مثلا اگر دموکراسیه، اگر آزادیه، اگر مثلا رفاهه، هر چیزی سری باید و نباید میاره که همه اجتماع خودشون رو موظف به رعایت این باید و نباید قرار میدن. پس در مقابل این باید و نباید چه اتفاقی میفته؟ یک تسلیمی شکل میگیره. یعنی شما وقتی یه اجتماع رو نگاه میکنید، ببینید همشون یه سری قوانینی رو شروع میکنن رعایت کردن، یه چارچوبی رو همه شکل میدن. برای اینکه اینو بتونید متوجه بشید، باید یک جامعه اولیه رو ابتدا تو ذهنتون بیارید، از یک جمعی که کنار این کتاب اجتماعی دوره ابتدایی بود که کنار رودها انسانها جمع میشدند و با هم دیگه جامعه ای درست میکردن. خب نیاز به منافع مشترک داشتن، پس معیاری میذاشتن، چند تا قانون، و همه تسلیم میشدن. در نتیجه این تسلیم چه چیزی در جامعه شکل میگیره؟ در واقع حالا واژه شد، یک سری تقیدات، یک سری عادت‌ها. این به مرور این تسلیم تبدیل میشه به یک تقید و عادت. این جامعه شکل پیدا میکنه بر اساس این تسلیمش، این میشه عادتشون. این باید و نباید، این تسلیمه تبدیل به عادت اونها میشه. اینجا اونجاییه که لقومنا درست میشن، لقومنا اینجا درست میشن، لقومن مجرمونن، لقومن یتفکرونن، لقومن یؤمنونن، اینجا لقومن قرآن اینجا درست میشه دیگه. یه جمعی میشن که بر روی یک صفتی، یه ویژگی با هم دیگه اشتراک دارن، به خاطر یک سیر منافع مشترک هم این اتفاق افتاده. خب بعد این عادات به چی تبدیل میشه؟ این عادات به مرور در جامعه یه چیزی میاره، یه میلی رو در اون جامعه دیگه ایجاد میکنه، یک سری تمایلات، یک سری گرایش ها در اون جامعه به وجود میاد، فارغ از عادت دیگه. بعضی چیزها رو میلشون بر نمیداره، بعضی چیزها رو میلشون بر میداره، یعنی کم کم درشون یه فعلی رو، یه حالتی رو رقم میزنه. طبیعیه دیگه، اون جامعه به مرور شکل پیدا میکنه، اهلیت پیدا میکنه با بعضی چیزا، و عدم اهلیت پیدا میکنه با بعضی چیزای دیگه. و در نهایت چیکار میکنه؟ یک سری آداب و سنت هایی در اون جامعه شکل میگیره، به معنی اعمال، یه سری رفتارهایی، یه رفتارهایی تو اون جامعه شکل میگیره، سنت میشه دیگه. که حالا اینو اگر به این صورت در واقع به تعبیری چرخه‌ای کشیدم، به خاطر اینکه دوباره این آداب و سنت ها دقیقا میاد رو همون زن و مرد اولیه اثر میذاره، بعد این آداب و سنت ها روی این زن و مرده که اثر میذاره، روابط جدیدی رو شکل میده. یعنی این چرخه بودنش به خاطر اینه که این ماجرا میچرخه، دوباره یه جریان جدید درست میکنه. این ساختار که مشاهده میکنین که ساختار اولیه شکلگیری یک اجتماعه، بپرسین سوالتون رو.
سوال میده چرا این حالت چرخه‌ای،
یعنی
ما همیشه حالت
یه
حالت دورانی دایره‌ای
می‌کشیم که این مراتبش میره بالا. به خاطر اینکه تو مؤلفه‌های قرآنی وقتی نگاه می‌کنین، بیشترین چیزی که روی مؤلفه اول اثر میذاره همون مؤلفه آخره. مثلا اگر ساختار وجودی انسان در نظرش بگیرید، که الان میخوام در مورد ساختار وجودی بگم، در بین مؤلفه ها عمل به عنوان خروجی نهایی بیشترین اثر رو اتفاقا روی سمع و بصر میذاره. یعنی علتش اینه که حالا در واقع ما اینو دایره میکشیم، بعدا میایم یه چیزی این وسط میکشیم، بعد نشون میدیم همه اینا به همین ارتباطو دارن. همیشه یعنی علت این دایره کشیدن به خاطر اینه که همه این مؤلفه ها رو هم دارن برهم کنش میکنن. حالا همه برهم کنش میکنن، چرا با این حال یه خط کشیده میشه؟ چون از یه باطنی داره میاد به یه ظاهری میرسه که این ظاهر خودش رو باطن دوباره اثر میذاره. یا نه این اینطوریه دیگه، مثل این که یه مجموعه مؤلفه در نظر بگیرید، همه دارن رو هم دیگه اثر میذارن، یعنی بین همه اینا خط برقراره، این رو این، این رو این، ولی تو دل اینا یه حرکتی داره از باطن به سمت ظاهر اتفاق میفته. اتفاقا اگر اینو منطبق کنید با ساختار وجودی انسان، این نمودار دقیقا این ساختار وجودی انسانه. شما در انسان حواس دارین که معادل زن و مرد در جامعه است، بعد در انسان فکر دارین که کارش ارتباط برقرار کردن، اتفاقا بین ادراکاته، بین ادراکات ارتباط برقرار میکنه. یه چیزی حکم ارزش و معیار رو داره، یا عقل، یا اگر عقل نباشه چیه؟ حواست. اله من اتخذ الهه و هوا، یعنی یا عقل ارزش و معیار قرار میگیره یا هوا ارزش و معیار قرار میگیره، یکی از این دوتا، بالاخره از این دوتا حالت خارج نیست. درش علم ایجاد میکنه و الهام، این علم رو به ایمان تبدیل میکنه، این ایمان میاد صفت و شاکله درست میکنه، این در انسان فعل رقم میزنه، انسان فعل پیدا میکنه به معنی گرایش، و این در نهایت به عمل ختم میشه. فرایندی که انسان در زندگی اجتماعیش طی میکنه دقیقا مطابق فرایندی که در ساختار وجودیش طی میکنه. بله. تقیدات از روی صفت و شاکله قیافش معلوم میشه، ملکه ایست که در او شکل میگیره، از جنس عمل نیست. در ساختار وجودی انسان ما یه صفت داریم یه عمل داریم. صفت اون حالتی است، یعنی همان فعل است وقتی تثبیت شده باشد و به یک حالت ثابتی تبدیل شده باشه که همه از مدار او رد شن، به این میگن صفت. باز در درون انسانه، عمل بیرون انسانه، تو اجتماع هم همینطوره. تقیدات ناظر به ادراکات و روابط بین آدم هاست، نه عملی که جامعه انجام میده. مثال اینجوری، مثل اینکه چهارشنبه سوری و نگاه بهش میشه جدا تقیدات. نگاه بهش، یا ممکنه حالا تو جامعه دینی بگید که تعظیم شعائر الهی، تعظیم شعائر جاش اینجاست تو مثبتش، خود تعظیم شعائر، اینکه براش یه چهارشنبه سوری هم به اعتبار اینکه سنت قدیمی مونه، نه از باب اجراش، بزرگ داشتش برامون مهمه.
باید تعظیم شعائر، باید نباید،
نه نه، تعظیم باید نباید حیثیت شریعت وقت مطلق باید و نباید و همه اینجان، معلومه که این از جنس اینه، ولی وقتیه که در شما به یک صفت ثابت تبدیل میشه دیگه موردی نیست. همه باید و نبایدهای اجتماعی کلن شریعت جاش اینجاست، ولی وقتی به تعظیم میرسه یعنی اینطوری میشه که عادت جامعه شما میشه، اینا میشن من یعظم شعائر الله، صفتشون میشه، ویژگیشون اینه. معلومه که هر کدوم از اینا حتما قبلی هن، قبلی اومده شده این یکی. آره دیگه، تفاوتش اینه که میشه ویژگیشون. مثل که میگین که در مورد آدم میگید حره. حره یعنی چی؟ یعنی باید و نبایدهای فطری انقدر در او تثبیت شده که هر کاری بکنه خلاف حریت دیگه کاری نمیکنه. میگید در او به یک شاکله تبدیل شده، فراتر از انجام دادن باید و نبایدهای فطری است. باید و نبایدهای فطری هممون در معرضشیم، انجام میدیم یا انجام نمیدیم، ولی اینقدر باید و نباید فطری در او به قید تبدیل شده و به حالت تبدیل شده و تثبیت شده که شده ویژگیش، که انهو اسمشو بردارید به جاش اینو به عنوان اسمش بذارید، میشه صفت دیگه، میشه او رو به این نام خواند. اینجا همون جاییه که در قرآن صفتها شکل میگیرن، در انسان میشه صفتها، میشه المؤمن، میشه المحسن، صفت طرف دیگه. صفته یعنی چی؟ یعنی به مرور در او تثبیت شده. توی جامعه میشه لقومن، لقومن یؤمنون شده دیگه، فقط به یه گزاره عمل نمیکنه، قومیت مؤمنان شکل داده، این دیگه شده شاکلش، اصلا با این تعریفش میکنن، میخوان صداش بزنن اونجا میگن محسن به اعتبار صفت ها نه به اعتبار اسم. انگار هر کی بگه محسن آدم یاد میسین که مثل مثالش مثلا الان به هر کی بگید علامه، مثلا توی عرفی میگه خب منظورشون آقای طباطباییه، انقدر که این صفت درش متجلی شده صفتش جای خودش قرار میگیره، بهش میگن علامه. حالا فکر کنید تا میگین که قوم مجاهدون، مثل که همین الان اگر بگید گروه مقاومت همه ذهنشون میره سرتون میره مصادیق خاص. چرا؟ چون تو اونا مقاومت به صفت تبدیل شده دیگه، دیگه از عمل کردن به یک گزاره مقاومت خارج شده. اونی که انقدر مقاومت درش تثبیت شده که تا میگی گروه مقاومت، مثلا شما یاد حزب الله لبنان میفتین، ولی گروه مقاومت که یه صفت و ویژگیه، اما انقدر در او تثبیت شده که تا میگید گروه مقاومت همه میگن حزب الله لبنان منظورتونه، به اینجا میگن حالت چی؟ تقید و عادت.
بس زن مرد چرا به نسبت اجتماع باطن در نظر میگیرید؟
به خاطر اینکه مات اینطوریه، باطن یعنی چی؟ یعنی هر سوالشون اینه که چرا زن و مرد رو میگیریم مثل حواس یا باطن برای جامعه آداب و سنت میشه بروزش. شما باید باطن و بروز رو در هر چیزی به نسبت خودش تعریف کنین. مثلا ما تو انسان یه درون داریم یه بیرون داریم، جامعه همش بیرونه، همش تو بیرونه دیگه، اصلا داریم میگه اجتماع اصلا مفهومش همش بیرونه، باید بگیم خب توی این بیرون باطن و ظاهر رو چی تعریف میکنیم که اساسا اینو میگیریم باطن. سوال بعد از اینجا پرسیده بشه، میگیم خب توی اون بیرون منظور ما از باطن و از ظاهر یعنی یه چیزی که در یه جایی حالت قوه داره، حالت بنیادی داره، همون وقتی که حالت عینیت بیشتر دارد، یعنی بر اساس ظهور بیشتر باطن رو داریم تعریف میکنیم. اینجا یه چیزی بین زن و مرد اتفاق میفته که ظهور بیشترش رو شما تو جامعه وقت میبینید وقتی همه آدم ها انجام میدن، این ظهور بیشتر اینه، برای همین میگیم این باطن اینه، وگرنه کل اجتماع در ظاهره به این معنی، درون بیرون که نداره که، همش اتفاقا بیرون اون انسانه. مثل چی میمونه؟ مثل این که الان مثالش اینطوری میشه، میگید که اتفاقی که جامعه در مورد انتخابات دارد، مثلا هر جامعه ای نسبت به مسائل مدنیش داره، این همونیه که تو خانواده ها بین زن و مرد داره اتفاق میفته. این میشه این که میگیم این باطن این ظاهره، یعنی اونی که شما میبینید واکنش کل اجتماع در مورد یه موضوع مثلا انتخاباته، شما اینو میبینین، این خیلی عیان تره، ولی در واقع این همون اتفاقی که زن و مرد تو خونهشون در روابط با همدیگه و موقع انتخاباشون دارن رقم میزنن، این بروز کامل همونه. برای همین میگیم که این عمل و همین ارتباط هم واقعا وجود داره ها. یعنی از همین نقشه اگر نخواهیم رد شیم، هر عملی در یک اجتماع داره اتفاق میفته، یعنی هر سنتی در یک اجتماع اتفاق میفته، حتما آینه ی اتفاقی است در خانواده ها داره میفته و در بین زن و مرد. ما یه مفهومی کلن تو عرف ما هست، خیلی مفهوم جالبیه، میگیم که چرا مردم اینطورین؟ خب چرا اینو میگیم؟ چون یه نمودی رو در بیرون میبینیم. مثلا همه فکر کنید یه چیزی رو رعایت نمیکنن یا یه چیز نادرستی رو انجام میدن، اونو تو بیرون تو مردم چون هست ظاهره میبینیمش، بعد میگیم که چرا مردم اینطورین؟ بعد این سوال وجود میاد که شما که داری اینو میگی مردم هستی یا نیستی؟ اگه مردم هستی، خب پس مردم، پس منظور خودت هم هست، ولی از لحنت برمیاد که نه این تو که نیستی. جالبه، منم اینطوری حرف میزنم، شما اینطوری حرف میزنید، اونم اینطوری حرف میزنه، بعدا سر حساب میشید، میبینید همه مردم شاکی هن که چرا مردم این کارو میکنن. نکتهش اینه که اون اتفاقی که در اون بیرون به عنوان مردم میفته همونیه که توی خانواده داره اتفاق میفته. تازه این همونیه که توی انسان داره اتفاق میفته. اگر این صورت، این مؤلفه های انسان رو در نظر بگیرید، که همونیه که تو انسان داره اتفاق میفته. پس اگه من دیدم که مردم تو خیابون یه کاری رو دارن انجام میدن یا انجام نمیدن، بعد برگردم تو خانواده ها، هم از خانواده خودم ببینم معادل اون تو خانواده من چطوری داره اتفاق میفته، و بعد باید برم توی خودم ببینم معادل اون تو خودم چجوری داره اتفاق میفته. اصلا اینطوری نیستش که مردم یه کاری کنن، خانواده ها یه کار دیگه کنن، آدم ها در درونشون یه کار دیگه کنن. شفاف اینطوری میشه اگر یک جامعه ای، این واضحش اینه، اگر یه جامعه ای عملش این شد که در سال 61 هجری امام حسین علیه السلام را تنها گذاشت، عمل جامعه این بود دیگه، امام حسین رو تنها گذاشت، یه جامعه با هم تنها گذاشتن، حتما توی خانواده ها امام حسین در حال تنها گذاشتن است، تنها گذاشته شدن است. ربطی نه، مردم این کارو میکنن، حتما تو خانواده هم اینطوریه. چطوریه؟ میگین که چون تو خانواده هم ولایت آنطور که باید بهش تعظیم نمیشود، حتما در درون آدمه هم امام حسین علیه السلام در حال تنها گذاشته شدن است. میگین کجا؟ میگیم اون میدونه، وجدانش میدونه این کارو نباید بکنه، ولی انجام میده. اصلا امکان نداره که مردم یه کاری بکنن خانواده ها اون کارو نکنن و تازه افراد یه کار دیگه بکنن. نه، اینجوری نیست. برای همین اگر مردم یه چیزی رو الان دارن در جامعه، چه فرقی هم نمی‌کنه، در کل بشریت، در جمهوری اسلامی، در یه سازمان، در یه اداره، اگه مردم دارن یه کاری رو میکنن، حتما بین زن و مردم شبیه اون داره اتفاق میفته و در درون آدم هم شبیه اون داره اتفاق میفته. اصلا امکان ردخور نداره اصلا. دیگه باید ببینیم حاکمان کجای این نقشن دیگه، فرقی نمیکنه. چون یه جایی که حالا تو جامعه در واقع این شکلیه، یعنی حالا اون عبارتی رو که توی روایت میگن یا همین الان تو قرآن گفته شد معلوم میشه دیگه. شما همین حیثیت اجتماعی رو اگر واقعا بخواین رقم بزنین، یعنی همین زن و مرد، اجتماع، ارزش، باید و نباید، طبیعتا ما معتقدیم جای رسول کجاست؟ ما میگیم رسول اینجاست در اصل، این وجود رسوله، اونیه که ارزش و معیار جامعه رو تعیین میکنه، اون کسی که روابط میبایست بر اساس او شکل بگیرن. البته میتونه رسول نباشه، به جاش کی قرار بگیره؟ به جاش فرعون قرار بگیره. چه این که میتونه عقل نباشه، به جاش هوا قرار بگیره. اگه رسول قرار بگیرد، پس روابط اجتماع بر اساس چی شکل میگیره؟ بر محور رسول. پس بر اساس تقوای ارحام شکل میگیره. میگه اتقوا الارحام، اتقوا الارحام بر اساس تقوای ارحام شکل میگیره. پس رابطه زن و مرد بر اساس چی شکل میگیره؟ بر اساس زوجیت کریمانه و بحث بیت فی بیوت ازن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه. پس اینم اینطوری شکل میگیره. باید نباید به چی تبدیل میشه؟ میشه ملت حنیف. اگر رسول باشه، باید نباید جامعه تبدیل میشه به ملت حنیف، همون چیزی که الان صحبت شد، شعائر الهی میان میشن باید نباید. تا حالا این شعائر و آیینو به اعتبار جامعه بهش میگن ملت، اینجا شعائر هم اینجا قرار میگیره. شعائر الهی میشن چی؟ میشن باید نباید جامعه. در تسلیم چی شکل میگیره؟ همون مفهوم مسلمانی اینجا به وجود میاد. یعنی جامعه حالت چی پیدا میکنه؟ مسلمان حقیقی پیدا میکنه. بهش میگن چی؟ میگن اطاعت رسول. که میگه اطیع الله و اطیع الرسول، جامعه در تسلیم اطاعت رسول میشه. خب تو تقیدات براش چی به وجود میاد؟ مکارم اخلاق میشه تقیدات جامعه. یعنی اینجا اگه اینجا بنویسم دیده میشه، بنویسم مکارم اخلاق به وجود میاد. خب تو گرایش و فعل چی به وجود میاد؟ اینجا انذار و بشارت رسول اینجا شکل میگیره. انذار و بشارت، اینکه پیامبر منذره و پیامبر مبشره، اینجوری میشه. یعنی گرایش جامعه بر اساس انذار و بشارت رسول درست میشه. عملش چی میشه؟ عملش میشه اقامه قسط، لیقوم الناس بالقسط، اقامه قسط. یعنی اگر این فرایند زن و مرد و روابط تا آداب و سنت بیاد بر اساس محور رسول شکل بگیره نه فرعون، همه این مؤلفه ها حیثیت چیشون رو پیدا میکنن؟ الهیشون رو پیدا میکنن. رابطه زن و مرد میشه زوجیت کریمانه، در روابط اجتماعی تقوای ارحام حاکم میشه، اینجا میشه ملت حنیف و شعائر الهی، اینجا میشه اطاعت رسول، این میشه مکارم اخلاق، این میشه انذار و بشارت، این میشه اقامه قسط، یا میشه سنت نبوی، سنت رسول میاد اینجا. سنت رسول الله میاد میشه جز آداب و سنتش قرار میگیره. با این اعتبار سوال ما این بود، جایگاه رسول در ساختار چی؟ ساختار اجتماع. اصلا ما میگیم جایگاه رسول در ساختار اجتماع حکم ارزش و معیار رو داره، و چون ارزش و معیاره که همه اینا رو معنی میکنه، اگر در مقام ارزش و معیار رسول قرار بگیره، همه اینا بر اساس رسول تعریف میشن، شکل خاص خودشون رو پیدا میکنه. زوجیت شکل خاصی پیدا میکنه، اینجا الطیبات للطیبین حاکم میشه، اینجا تفکر اجتماعی حاکم میشه به معنی واژه تفکر، اولوالفضل اینجا به وجود میان، این هر کدوم شخصیت هم پیدا میکنن، یعنی بر اساس رسول اینجا هویت میشه، عینیت شخصیتی هم بهش داد، یا گروه، اینجا میشن طیبات، اینجا میشن اولوالفضل، اینجا واقعا میشه ملت، چون ملت هم به معنی آیین میگیره، هم گروهی که آیین مشترک پیدا کردن. این اصلا مفهوم مسلمانی اینجا شکل میگیره به معنی حقیقیش. حالا مجموعه اینا که کار میکنه تو این ساحت عادی، در واقع چی به وجود میاد؟ یه جامعه به وجود میاد دیگه. یعنی این اگر کار کنه یه جامعه به وجود میاد. این مجموعه فعالیت، این خروجیش چیه؟ خروجیش جامعه است. چنان که این مؤلفه های حواس، فکر، عقل، علم، ایمان، صفت، شاکل، عمل انسان رو درست میکنه. اگر زوجیت، تقوا، رسول، ملت، اطاعت رسول، مکارم اخلاق، انذار، اقامه قسط اتفاق بیفته، بهش میگن امت واحده. حالا سب کن، چرا شما چون بیشتر بلدین جلوتر نرین که سب، قسمت شگفت انگیزش مونده. حالا معلوم میشه چرا لکل امت رسول. الان این همه این توضیح شرح این بود که چرا لکل امت رسول. چون اگه بخواد امت شکل بگیرد حتما باید رسول اقامه شده باشه، اصلا حالت دیگه ای نداره، امکان نداره. نه اگر شما اون رسول اونجا بردارین، این تبدیل میشه به اینجوری هم هستی. حالا در مورد آسیب شناسیش میخوام آخر مطالب مطرح بکنم که خیلی با هم قاطی نشن، آسیب و این از هم جدا بشن. ولی شما خودتون تصور کنید رسول رو بردارین، چی بین زن و مرد شکل میگیره؟ یه چیز دیگه غیر زوجیت کریمانه، یه چیز دیگه غیر تقوای ارحام، یه چیز دیگه غیر ملت حنیف، یه چیز دیگه غیر اطاعت رسول، یه چیز دیگه غیر مکارم اخلاق، غیر انذار و بشارت، غیر اقامه قسط. اسمش هم دیگه میشه چی؟ اگه درست عمل کنه، خوب عمل کنه، میشه امت واحده در کفر. دیگه امت واحده در کفر میشه، فقط اونجا به جای فرعون قرار، طاغوت قرار میگیره به جای رسول. به جای رسول میشینه طاغوت، همین نظام رو اجرا میکنه، میشه امت واحده در کفر. این که میگن لکل امت رسول، به خاطر اینکه خروجی این فرایند که به امت برسه حتما اقامه رسول میخواد، اقامه جایگاه رسول رو میخواد. حالا این چرخه که این جمع کردن اینا رو هم بالاخره با یه رهبری اتفاق میفته، یک رهبری این وسط اینا رو کنار هم دیگه جمع میکند، طبیعیه دیگه، یه کسی میونداری میکنه جمع و دور هم دیگه جمع میکنه. حالا ممکنه شما میوندار رو بذارید مثلا یه شورا، بذارید یه آدم مثلا حکومت پادشاهی بکنیدش، یه پادشاه، بالاخره یه کسی این چرخه رو درست میکنه، تعیین میکنه چی ارزش و معیار باشد. همون چیزی که در ساختار وجودی انسان بهش میگن توجه نفسانی، یعنی در ساختار انسان ما یه توجه نفسی داریم که مدیریت میکند حواس برن تو تفکر، بعد برن با محوریت عقل. تو اجتماع این توسط کی اتفاق میفته؟ ولی کارش همینه دیگه، ولایت کارش همینه، که حالا البته ولی میتونه الله باشه، ولی میتونه کی باشه؟ اولیا هم و طاغوت، ولی میتونه یک کس دیگه باشه. طبیعتاً اگر ولایت با الله باشد، رسول رو میذاره توی ارزش و معیار. اگر ولایت با الله نباشد، یک کسی غیر رسول رو میذاره تو ارزش و معیار. طبیعیه دیگه. مثل این که اگر توجه نفسانی انسان از جنس ذکر باشد، عقل رو میکنه مبنای ارزش و معیار. اما اگر توجه نفسانی انسان از جنس غفلت باشد، هوا رو میذاره جای ارزش و معیار. اینجا هم همینطوره، اگه ولایت بر اساس ولایت الله باشه، خب رسول رو میذاره تو ارزش و معیار دیگه. اگر ولایت ولایت الله نباشه، یکی دیگر رو میاد میذاره. اگر اون چیه این وسط، اسمش چیه، اون ولایت چیه که این وسط رسول رو میذاره؟ همون ولایت اللهه. این عملا اینجا محور میشه ولایت الله. تعینش تو کی اتفاق میفته؟ میگن تعینش تو چی؟ تو امام اتفاق میفته، امام نور دیگه، که چیه؟ همون ولی الهیه. یعنی یه میونداری اتفاق میفته که رسول سر جاش قرار بگیره. ببینید توجه نفس نزدیکترین چیزه به عقله. اینا رو داریم ساختار بندی میکنیم، داره دوتا میشه. مثل این، مثل چی میمونه؟ مثل این که یه کسی جامعه رو رهبری میکنه، یا افرادی جامعه رو رهبری میکنن، سوق میدن جامعه رو به سمت این که ارزش و معیارش رو بذاره رسول. تا اینجا درست شد؟ وقتی یه جور دیگه، بار دیگه فکر کنید
شما هست که این چرخه رو به توجه خلق کرد،
مدیریتشو،
پس استمرار این چرخه
با این توجه نفسه،
پیدایشش نیاز به توجه نفس هم.
نه نه
جامعه
نه، پیدایش این زردرنگا وقتیست که رسول محور شده باشه دیگه. تا رسول محور نشه که این زردا درست نمیشن که.
اجتماعش.
خب نه.
اجتماعش.
نه، اجتماع که داره اینطوری کار میکنه. حتما هم یه مرکز توجهی درش وجود داره. چرا همون زن و مرد اولیه ولایت دارن؟ فرقی نمیکنه. میخوام بگم بالاخره یه کسی داره اینو مدیریت میکنه، فرقی نداره که
در استمرار
تو خود شکل گیریش هم این اتفاق میفته. دارم میگم دیگه، همون زن و مرد برای چی میرن با بقیه رابطه برقرار میکنن؟
اصلا نیاز به مدیریت
نداره. نه چرا؟
زندگی
باشه چرا ولی میره با یکی رابطه برقرار؟ یه جور دیگه بگم، از سوال اینجا بپرسم، این زن و مرد که جامعه تشکیل میدن به چه دلیلی تعیین میکنن؟ با چی تعیین میکنن ارزش و معیارشون چی باشه؟
از فهمشون اجازه نیاز.
آفرین. خب این فهم مان نیاز همونی که داره مدیریت میکنه دیگه. خب نه اشکال نداره، ممکنه غیر فطری باشه، چون اینکه ما اجتماعی غیر فطری هم داریم دیگه، میاد رفاه و میذاره ارزش و معیار.
نه
الان
مدنی و تب بودن رو کجای این چرخه؟
اینجاست، همین زن و مرد. بله صرف مدنی و تب بودن کل این ساختار رو نمیسازه، حتما یه چیزی اینو جهت میده، بی جهت نمیتونه باشه. چون همین مدنی و تب بودن میتونه بره از توش قانون استخدام در بیاد، قانون دموکراسی در بیاد، یا قانون مثلا رسیدن به کمال. این که دیگه ربطی نداره که، این چون آمیخته است. مدنی و تب بودن زن و مرد رو کنار هم میذاره، نهایتا اینو تشکیل میده. این چرخه رو وقتی درست میکنه که یه چیزی مدیریت کنه اینو. اتفاقا مدیریت این وقتی این میاد تو، یعنی مدیریت ولایت، وقتی ارزش و معیارها میان تو خودشو نشون میده. نزدیکترین چیز به ارزش و معیار همیشه توجه نفسانیه. خب سوال چیه؟ سوال اینه که این وسطی چه نقشی داره؟ ما میگیم این وسطیه که این چرخه رو شکل میده. یعنی چی شکل میده؟ اون تعیین میکنه چی ارزش و معیار باشه. او داره مدیریت میکنه دیگه. یعنی همه تحت تاثیر اینن. این چیه؟ همون توجهیه که من و شما الان داریم. مثل اینکه من و شما در معرض انتخاب قرار میگیریم. یه توجه نفسانی در درون ماست به منافع انتخاب و به مضرات انتخاب توجه میکنه. درسته؟ هر دوتا رو میبینه، بعد بین این دوتا از ضرره حالش بد میشه، از منفعت خوشحال میشه، محبت در شکل میگیره و تنفر. یه چیزی رو دوست داره، یه چیزی رو دوست نداره، یه چیزی مورد توجهش قرار میگیره، یه چیزی مورد توجه قرار نمیگیره. بر اساس مدیریت این حب و بغضه و درجه اینا باعث میشه که یه چیزی انتخاب بشه یا نشه. این همونیه که اراده بهش میگیم دیگه. یعنی اراده از مدیریت توجه نفس شکل میگیره. اراده اینجا به وجود. درسته، حالا بعدا اینجا میگیم مؤلفه اراده، شاید به جای اراده بگیم انتخاب، چون اراده کردن یعنی حالا خواستنش. انتخاب بر اساس توجه اتفاق میفته. حالا البته ببینید، ما داریم یه حقیقت بسیار بسیطی رو حالا نه بسیط به معنی بسیط فلسفی، ولی داریم جز جزش میکنیم. حالا که اینا همه از جنس هم، یعنی همون سوالی که پرسیدن اینجا مطرح میشه. فعل چیه؟ فعل ایمانیه که داره به عمل خودش نزدیک میکنه. ایمان چیه؟ ایمان علمیه که پذیرفتینش. علم چیه؟ علم ارزش و معیاریه که به باید تبدیل کردید. ارزش و معیار چیه؟ روابط اجتماعی که بر اساس این مرتبه و رجحان پیدا کردن. یعنی هر کدوم میرید از جنس همدیگن اینا. ما داریم جدا میکنیم، جنس هاشون از هم جدا نیستا که کسی بخواد مثلا تمایز جنسی قائل بشه. نه، این یه حقیقته که داره حرکت میکنه. واقعا وقتی حرکت میکنه هر بار یه شأنی پیدا میکنه. خب حالا این گردش، این داره حول یه چیزی مدیریت میشه که دائما به اینا توجه میکنه یا نمیکنه، میکنه یا نمیکنه. این تو جامعه با امامت اون جامعه رقم میخوره، در درون انسان با توجه نفسانیش رقم میخوره. او مدیریت میکنه. و شما واقعا اجتماعی ندارید که امام نداشته باشه. امکان نداره اجتماع بدون امام باشه.
این هم خیلی نیاز به اثبات کردن داره، چون چیزی که الان توی اجتماع هست و آدم میشنوه اینه که آدم ها اگر که هیچ معیاری هم در زندگیشون برشون دیکته نمیشد، یه روالی رو برای زندگی پیش میگرفتن.
چی دیکته نمیشد؟
هیچ ارزشونه یاری حاکم نبود.
نه حاکم نبود، یعنی کی حاکم کنه؟ در درونشون، فطرتشون رو میگین؟ یعنی اگه فطرتشون هم ارزشونه یار نداشت،
این چرخه شکل میگرفت. چرا شکل میگرفت؟ به همین مثال
اشکال نداره، شکل میگرفت بر اساس منفعت دیگه. خب باشه، خب ولی منفعت وسط، بالاخره منفعت رو میذاره وسط، چه فرقی میکنه؟
نه، اما شما نظر همه توجهات نفسانی رو فطرت میبره.
نه نه نه، این واژه واژه خونساست. توجه نفسی که واژه خونساست. گفتم اگر مثبت باشه اسمشو بذارید ذکر، برای همین اسم مثبتش رو از اسم خونساش جدا کرده. بالاخره یه توجه نفسی این وسط وجود داره، همانطور که انسان هر کاری میکنه حتما توجه نفس داره. شما تو ما جلسه پیش گفتیم انسان چه بخواد چه نخواد در یه امتی هست و چه بخواد چه نخواد کتاب اون امت برش صادقه. یعنی شما وقتی در یه امتی هستین کتاب اون امت بر شما هم حاکمه. حرف این جلسه اینه که شما در هر امتی که باشید یا اصلا فکر کنید امتم ندارید، حتما در یه امتی هستین و حتما یه امامی دارین، ولو اینکه بخواید اصرار کنید من امام ندارم، نمیشم، چیزی امکان نداره، چون ساختار اجتماعی شما یه چیزی محور و شکلش میده. بالاخره یه چیزی این وسط اینو شکل میده. حالا ممکنه شما بگید منافع مشترک بر ما امامه. حالا این منافع مشترک بعدا میاد یه شکلی پیدا میکنه تو جامعه ها. مثلا منافع مشترک رو میگه خب شما منافع مشترک رو چجوری مدیریت میکنید؟ میگید ما یه شورا درست میکنیم، مثل حزب کمونیست. میگید من یه شورای حزب کمونیست درست میکنم، منفعت مشترک رو او مدیریت کنه. ممکنه یه پادشاهو میذاره، قبلا این کارو میکردن، یه پادشاهو میذاشتن این وسط، میگفتن پادشاه تعیین کنه. چیو تعیین کنه؟ پادشاه تعیین کنه منافع ما رو. الباقی رعیتن، پادشاه هست که میداند چه چیزی به درد رعیت میخورد چه چیزی نمیخورد، میذاشتن برای مدیریت. حالا پادشاه چیکار میکرد؟ خودشو میذاشت تو ارزش و معیار. ببینید اینا دو تاست. میتونه کسی که وسط قرار میگیره یه چیز دیگه ای رو بکنه ارزش و معیار. جوامع هم همینو فهمیدن ها، اوایلش اینا اینقدر تمایز نداشتن رو این، فکر میکردن اینا یه چیزه دیگه، اونی که وسطه حتما ارزش و معیارم خود اوه دیگه. درستم اتفاقا فکر میکردن، چون فطری فکر میکردن، چون میگفتن حق آن است که اونی که ارزشه وسط باشه، مگه میشه کسی غیر او وسط باشه؟ بعد در طی جوامع که جوامع پیچیده شدن چه اتفاقی افتاد؟ این دوتا به مرور از هم فاصله گرفتن. یه مفهومی مثل رئیس جمهور که کارش مدیریته اومد اینجا، ارزش‌های دیگه‌ای رو برای جامعه تعریف کرد به عنوان مبنا. اومدن بین این دوتا تمایز اتفاق افتاد. بشر این رو تصور کرد از هوشمندیشه. درسته این که این دوتا شأن رو میتونه متمایز کنه از هوشمندیشه، اما این که الان سالهای سال از بعد از انقلاب فرانسه اینا هنوز دوتا هن و عقلش نمیرسه که اونی که ارزش و معیار خودش باید وسط باشه، این از بیشعوریه بشریت. البته دیگه یعنی خودشم وقتی اینجا میاد میگه که عیسی مسیحی و انجیل ارزش و معیار ماست، ولی بر اساس اون مدیر وسط رو تعیین نمیکنه. اون رو معیار امید، این که تونسته انتزاع کنه این دوتا رو از هم دیگه هوشمندی طبیعی بشره. اینی که قدیمی ها خیلی بهتر میفهمیدن، گفتن آقا اونی که معیاره خب مدیرم باید خودش باشه دیگه. اونا اتفاقا با این که ابتدایی تر میفهمیدن به فطرت نزدیکتر میفهمیدن، گفتن آقا این باید یکی باشه دیگه، مگه میشه این دوتا باشه؟ مگه میشه تو یکی رو ارزش قرار بدی یکی دیگر رو بعد مدیر کنی؟ معنی نداره که. یه همون چالش اصلی ماجرای وحی بنده خدا دیگه، که ما میگیم وحی رو میفرستیم تو اینجا، که حالا البته نه که خطا کنن، میدونن چی کار میکنن، میفرستنش اینجا، بعد مدیر رو جدا میکنن، بعد این انقدر هول میدن که عملا خود اینو دوباره میکنن مبنا بدون که کسی بفهمه. حتی حالا آدم ها میفهمن دیگه، قدیما اگر نمیفهمیدن الان دیگه میفهمن، میفهمن طرف اگر نمیدونم مثلا ادعای نمیدونم دین و اینا میکنه یا میگه حکومت ما بر اساس اینه، اونم میفهمن که این داره استفاده میکنه، داره راست میگه. اگر راست بگه، اونی که از همه بیشتر اون معیار رو داره باید وسط باشه. یعنی شما باید یه شاخصه واسش قرار بدی، این باید یه شورای نگهبانی داشته باشه، نمیشه که مبناش هم باید این باشه نه یه چیز دیگه. شبیه اتفاقی است که سوال اصلی ما برای دوره بعد از پیامبر گرامی اسلام هم اینه دیگه. ما میگیم اگر که قبول داریم که در اجتماع همچنان رسول ارزش و معیاره، در چه حالتی همچنان رسول وسط قرار میگیره؟ اصلا مهمترین سوال بعد از پیامبر گرامی اسلام به لحاظ بنیادی خلافت امیرالمومنین نیست. یعنی اصل ماجرا سر شخص نیست، اصل ماجرا سر اینه که چجوری ممکنه ارزش و معیار یکی دیگه باشه ولی وسط مدیریت یک کسی دیگه باشه، یه مسیر دیگه ای تعیین بشه. این چجوری ممکنه همچین چیزی؟ این دوگانه اصلا سواله. همین سوال همین الان هم هست، ربطی به اون موقع هم نداره، یعنی همین الان هم دوباره. برای همین در گفتگویی که با برادران اهل سنت در مورد این بحث باید به لحاظ بحث علمی باید بکنیم، این سوال همچنان باقی است که اگر ما قائل به ان فیکم رسول الله هستیم و میگیم سنت رسول خدا، مگه میشه اونی که وسط باشه این مبنا رو نداشته باشه و حتی دورترین آدم از این مبنا بتونه وسط قرار بگیره؟ الان اصلا ما کاری نداریم به ماجرای تاریخی اون موقع بعد رحلت، که همین الان چرا حاکم یک حکومت دینی میتواند اینقدر دور باشد از مبنا و معیار که رسوله؟ اصلا این از اون سوال ما الانه. حکومت آل سعود محترم، خود شما میگید که آقا اینی که الان پادشاهه خیلی فاصله داره تا معیار، خب برای چی پس امامتش داره قبول میشه؟ اصلا نیاز نیست بحثو ببریم تو تاریخ، بعد همینجا برقراره. حالا ما تو ایام حج با همین احتجاج میکردیم، یعنی اصلا نمیبردیمش تو تاریخ، گفتیم مثلا تاریخ هر اتفاقی افتاده ما که خبر نداریم، حرف شما درست، ولی آیا قبول داریم که این بعد مبنا باشه؟ بله. پس اونی که داره مدیریت میکنه نباید از همه به این نزدیکتر باشه؟ بله دیگه، نمیتونی بگی نه که. ولی خب شما چجوری قبول میکنید ولایت امامت یه نفر رو که با او فاصله داره؟ از همینجا چیز میده، آلارم میده، خطا میده. بله الان ماجرا سر الان گیر سر احسانی است، نه اینکه حالا بگم خود احسان. سوالتون اینه که آیا ما میتونیم در شرایطی که مثل غیبت احسا کنیم به قول شما این وسط رو به نسبت این معیار؟ میگم اصل مبنای این که قبول کنیم این باید نزدیکترین باشه فعلا محل چالشه. شما قبول کنید نزدیکترین رو بذاریم وسط، ما با دنیای اسلام مشکل اینه که اینو قبول نداریم. بعدا میریم در مورد اینکه چجوری اونو پیدا کنیم با هم صحبت میکنیم. فرقی نمیکنه، در ایران هم همین مسئله رو داریم.
خب تو ایران بحث ولایت‌فقیه اصلا ماجراش اینه دیگه.
بله دیگه.
اینه که اون کسی که شما میگید نزدیکتره به اون معیار، نزدیکتر نیست.
نه الان هم واقعا بحث این نیست، بخشی از بحث اینه. من نمیگم کلا نیستا، اصل بحث در مورد پذیرفتن این وسط است. واقعا اینطور نیست که مثلا بگی که اگر آقای ایکس رو بردید آقای ایگرگ رو بذاری مشکلشون مشکلی بعد خیلی ها حل میشه.
نه بحث آب، یعنی میدونیم بحث شخصی به معنی شخص که اینو برداریم اینو بعد بذاریم، نه به این معنی که اگر اون ارزش و معیار اون شخص به اون ارزش و معیار نزدیکه، یه سری آثار و تفاوتی داره. یعنی مثلا حالا گفتمان فکریش آثاری که توی اجتماع هست شکل برخوردش به مجراها، همه اینا میشه رسد داشته و اون فکت هایی که دارن و با این دارن کنار هم هیچیش به هیچیش نمیخوره.
نه بازم ببینین در این موضوع همین که نزدیکترین رو قبول کنیم بذاریم کافیه دیگه، ولی نزدیکترین خیلی دوره.
خب نزدیکترین قابل احساس بینا.
خب دارم میگم نهایتاً ممکنه مشکل طرف در مورد فرد باشه، بگه این نه اون یکی دیگه. این نزدیکترین، اگه سوال نزدیکترینه که باید بگیم نزدیکترین رو بذار. کمن اونایی که
احسا بودنش برای من مسئله است. مثلا یعنی دو تا آیت الله رو نمیتونیم بذار کنار بگیم.
میخوام بگم مشکل سوال که تو جامعه ما حتی وجود داره سر این آیت الله اون آیت الله نیست، کمش اینه، اصلش سر خود اینه که آیا این باید نزدیکترین باشه یا نباشه. الان که سوال بعضی جایی اینه که اصلا چرا این باید معیار باشه، سوال بعدی اینه که حالا اون معیار باشه اینجا چه ربطی نداره. آقا مثلا رئیس جمهور یا مثلا ولی جامعه، خب این ربطی نداره اصلا به هم. مدیریت در اجتماع یه علمه، ارزش و معیار دینی یه علمه، لزومی نداره این دوتا یکی باشن.
اجازه میده سوال ها بشه دیگه بپرسم؟
بله.
اینکه اگر
یا عقل و رسول شاخصه های معینی دارن، مثل عقل، مثل فس، مثل
بله. حالا الان میخوام اونا رو بگم.
دارا همه اینها، اینها شاخصه های کیفی هستن که قابل اصلاح هستن. وقتی که جامعه اسلامی و رهبر جامعه اسلامی، حالا هر کسی که هست، اون کسی که اون وسط مادی به نسبت این شاخصه ها
نمرش میشه 2/100 هستن. خوبه؟ خیلی خوب.
یعنی میگم که اونی هم که داره با این مشکل داره میگه اصلا چرا باید این وسط باشه، ما قسط و عدالت و انصاف که مشکل نداره، این همه آدم هستن که با این مسئله که چرا این اینجوریه مشکل دارن، ولی با اون که شاخصهای کیفی و دنبالش میگه.
خب نه، من حرفتون رو قبول ندارم. میدونین چرا؟ فکر کنید شما، ما میخوام بریم یه سفر، اصلا میخوام اجتماع ما یک سفر است. خب مبنامونم شاخصه های سفر رفتن حضرت رسول گرامی اسلام دیگه، مبنامون این باشه دیگه، چون رسول یعنی رسول. شاخصه و معیار میشه کی؟ میشه آداب سنت پیامبر در سفر رفتن. بعد جمع بررسی میکنیم ببینیم که آقای چیچیان نمرش از 103، ولی مثلا بقیه 2/17 و نمیدونم 2.5 و اینا هن، بالاترین نمرمون 3 است، با اینکه 3/100 ها، ولی بالاترین نمرمون 3 است. ما اگر مبنامون این باشه که نزدیکترین رو به اون رسول بذاریم وسط، علال قاعده بس 3 رو بذاریم وسط و این کار اینه قبول کنیم، با اینکه 97 تا فاصله داره. میگیم ببین بالاخره من گشتم از این 3 بالاتر پیدا نکردم. حالا اگه واقعا مشکل آدم ها در مورد احصاء این باشه، نهایتا بهش میگی که آقا خب اگه 4 پیدا کردی 4 بذار جای 3 دیگه، ولی مشکلشون با این حل نمیشه. میگن اصلا چون این 3 نه، ببینید این نمیتونه مبناش این باشه که شما میگی. نه میگم من میگم یه فهمی دارم من دیگه، نه لازم نیست، بالاخره یه درکی از این
سفر رفته باشه، 10 تا آدم داشته باشه که 10 تاشون سفر رفته باشن،
خب به خاطر اینکه شما برای انتخاب عدده یه راه میذارید هر جایی دیگه. اگر سفر باشه میگید اهل سفر در مورد این موضوع نظر بدن. اگر انتخاب یه آدمی باشه که بعد ولایت فقیه داشته باشه، میگید یه خبرگان رو انتخاب کنیم که اون خبرگان تشخیص بدن کی نمرش چنده. بالاخره شما یه سیستمی طراحی میکنید واسه این جرا در رو نداره، چون آخرش من میتونم به خدا بگم خدا ببین تشخیص من این بود از این عدد، و تشخیصم حجته، این تشخیصم حجت برای خودم و خدا. بگم خدا ببین به خدا وکیلی بین این جمع من ایشونو به عنوان عدد بالا میشناختم. خدا میگه اگه واقعا میشناختی اشکال نه، چرا کار خوبی کردی، ولی الان من به خاطر اینکه در ایشون فاصله میبینم نمیگم خب برو آقا شما بیا، میگم اصلا چرا باید این کارو بکنیم. این خیلی فرق میکنه. ببینید دوتا کار متفاوتن، این دوتا سوال متفاوته. الان واقعا مشکلی نیستش که آقای فلانی تشریف ببرید آقای فلانی بیاین، که مشکل سر اینه که چون این عددو نمیتونیم احصا کنیم و عدد خیلی فاصله داره، اینو کلن برداریم. من میگم ببینید اگر رسول و این وسط نذارین، یا نزدیکترین به رسول و این وسط نذارید، حتما یکی دیگر رو دارید میذارید، ولی اینکه این استیلو بزنید که نه ما یک جامعه خیلی متمدنی هستیم، میشین با هم دیگه خودمون چی کاری، فرهیخته ایم، ما فرهیختگان با هم، بالاخره یکی وسط میذارین. مگه میشه کسی وسط نباشه؟ حالا یا کسه یا شوراست، بالاخره یه امامی اون وسط قرار میگیره. بله،
این که سوال پرسیدم در مورد مرجع این نمودار، اینکه درونش توضیح بدید
مرجع این نمودار
رابطه آداب و سنت و تاثیرش روی زن و مرد، که این چطور تبدیل به چرخه میشه، اینو پرسیدن. دو اینکه این ولایت اگه بخواد شکل بگیره و وسط قرار بگیره، ولایت امام از کجا باید شروع بشه؟ از اون رابطه زن و مرد.
الان میگم اینو، خیلی خوب. سوال اول که استناد این چرخه چیه؟ این چرخه‌ای که بر اساس ساختار وجودی انسانه، که با رنگ صورتی نوشته شده، این بر اساس کتاب ساختار وجودی انسانه. چه جوری هم نوشته شده؟ همه مؤلفه‌های انسان در قرآن رو هر چی بوده در آوردن، قبل و بعدش رو استقرا کردن، بررسی کردن چی قبل چیه، چی بعد چیه، که میتونن به کتاب ساختار وجودی انسان دوستان مراجعه کنن. اینی که برای ساختار رسول در اومده، اینم بر اساس استقراء رسول و اجتماع در قرآن در اومده، که در کتاب تعقل اجتماعی اینو آوردن. این در کتاب ساختار وجودی انسانه، این در کتاب تعقل اجتماعیه، این در کتاب ساختار وجودی جامعه است. سه تا کتابه، هر کدوم از این کتابام استقرایی این کارو کردن. یعنی چیکار کردن؟ هر چی مؤلفه انسان بوده، هر چی مؤلفه جامعه بوده، هر چی مؤلفه رسول بوده، اینا رو درآوردن، بررسی کردن چی بعد چیه، چی قبل چیه، چه رابطه‌ای بین اینا هست، این نمودار رو کشیدن که مبانی و توضیحاتش در این سه تا کتابه. که حالا من هر سه تا رو آوردم کنار هم دیگه، البته کتاب تحول اجتماعی هم این کارو میکنه برای اینکه این نظام فهم بشه. این در مورد پس مبناش چجوری چرخه میشه؟ عرض میکنم دوباره، وقتی جامعه یک آداب و سنت هایی رو پیدا میکنه، از همه بیشتر اتفاقا رو همون زن و مرد دوباره اثر میذاره. اتفاقا زن و مرد و خانواده به شدت متأثر سنت های جامعه هن. چون دوباره متأثر میشن از سنت، این چرخه به وجود میاد. سوال چهارم که بین امام و رسول چه نسبتی وجود داره؟ ببینید اگر جریان الهی باشد، علل قاعده رسول باید بد بشه وسط امام، اگه جریان الهی باشه. ولی چرا ما دوتا کشیدیم؟ چون ممکنه شما یه جامعه‌ای درست کنید، امامت رو بدید به یکی، ارزش و معیار رو بدید به یکی دیگه. اینا دوتا جا تو نقشه است. اما اگر جامعه درست باشه، این نقشه درست عمل کنه، علل قاعده رسول رو باید وردارین بریم بزنیم وسط. ولی حواستون باشه دوتا شأن داره، یه شأن ارزش و معیار داره. یعنی چی؟ یعنی سنت پیامبر گرامی اسلام تا قیام قیامت معیاره، تمومش، این حکم ارزش و معیاره، انگار که یک کتابه. برای همین اصلا اینجا مقامش میشه مقام ترجمان وحیه، اینجا ترجمان وحیه، این اصلا یک امر مطلقیه در عالم. حالا یه وقت شأن مدیریتی به امیدی میشه فرمانده جنگ، پیامبر خودش فرمانده غزواتش بود. اونجایی که پیامبر فرمانده غزواتشه، دارید مدیریتش رو نگاه میکنید، اومده این وسط داره امامت میکنه. اونجایی که دارید نگاه میکنید پیامبر یه مجموعه قانونه، مجموعه سنته که با اون مجموعه سنت میتونید اون رو معیار و ارزش قرار بدید، میشه اینجا رسول، میشه عقل جامعه. پس در شخص یه نفره، پیامبر گرامی اسلام همانطور که رسول بودن امام بودن، چنانکه حضرت ابراهیم علیه السلام همانطور که رسول بودن امام بودن. ولی یه وقت شما به عنوان ارزش و معیار نگاش میکنین، یه وقت به عنوان مدیریت. برای همین حرف دقیقی هم هست این حرف، که ما اگرچه معلومه که در به لحاظ مصداق وجود اهل بیت تالی تل به پیامبر گرامی اسلامن، ولی هیچ وقت در قرآن اهل بیت نمیاد به لحاظ واژه‌ای جای واژه رسول قرار بگیره، میده جای واژه امام قرار میگیره. چرا؟ چون اهل بیت نمیان یه معیار دیگه درست کنن، معیار رسول گرامی خداست از اول و تا قیامت هم اون معیاره. میان چیکار میکنن؟ میان امامت جامعه رو به عهده میگیرن. لذا به امیرالمومنین میگن مبنای امامتون. چیز دیگه توی نهج البلاغه وقتی اون هیئت چند نفره برای انتخاب خلیفه سوم میره سراغ امیرالمومنین، میگه مبنا چیه؟ میگه مبنای من کتاب خداست و سنت رسول خدا. میگه یعنی میگه من امامیم که اگر امام بشم رسول را میگذارم ارزش و معیار. برای همین اگرچه میگم قطعا اونا خودشون معیارن، ولی یه حرمتی رو قرآن رعایت کرده، یه حرمتی رو خود اهل بیت هم رعایت کردن. هیچ وقت نمیان جای معیار بشینن، میان جای محور جامعه میشینن، میشن اون محوری که رسول را در معیار قرار میدهد. این خیلی عبارت دقیقیه. حالا حرف چیه؟ حرف اینه که با توجه به اینکه این دو شأن، دو شأن متفاوتن، وگرنه ممکنه شخصون واحد باشن، مثلا خود رسول گرامی اسلام هر دو تا باشه، ولی چون اینا دو تا شأن متفاوتن، این اتفاق میفته که ما میگیم اگر یه وقتی امام نبود، بعد نزدیکترین فردی که میتونه اینو مبنا قرار بده بیاد بشه امام. جامعه چون جامعه نمیتونه بدون امام باشه، اصلا جامعه بدون امام نداریم. خیلی خب، پس حتما باید یه امامی باشه که بخواد رسول دوباره در ارزش و معیار قرار بده دیگه. و خیلی این دوتا شأن و فهمیدن خیلی چیزه با ارزشیه. حالا شما فکر کنین چی میشه که وقتی پیامبر، این تعبیر تعملی روش بکنین، این که پیامبر گرامی اسلام وقتی رحلت میفرمایند برای امتشون دو تا چیز میذارن، میگن کتاب و عترت، چون کتاب باهاش ارزش و معیار فهمیده میشه، امام باهاش محور میشه. اینا زمان و حیات رسول جفتش در یه نفر جمع بوده، برای همین دو تا شأن نمیخواسته. رسول که خودش معیار بوده، خودش هم وسط بوده. ولی وقتی پیامبر گرامی اسلام رحلت میفرماین، این دوتا شن هر دوتا باید اقامه بشن. کتاب که میشه همون معرف معیارهای رسول باید احیا بشه، وسط هم باید بشه اطرت، باید بشه امام. این دوتا واقعا هم لنیفترقا انا، یعنی معلومه که اصل این مرکز توجه از جنس اینه، قابل انفکاک نیستن. پس چقدر جالب میشه که امت بر اساس رسول شکل میگیرد و اگر درست شکل بگیره، مقام امامت به خود رسول داده میشه. در واقع کنهو در مکه رسول امتی میسازد که در مدینه خود امام آن امت میشود. اینطوری نه، مکی مدنی همان انگار، ولی شما بگید که انگار باطن و ظاهر هم دیگه هن. یا یه بیان دیگه، یکی نقش معیار داره، یکی نقش مدیریت داره.
اگه اینطوری میشه، توجه از بعد ارزش و معیار مفهوم پیدا میکنه. این در زن و مردی و روابط اجتماعی ما توجه نداره،
فقط ارزش و معیار داره. آخه اینجوریه،
یعنی چون توجه رو سلب داره.
ذات ارزش و معیار تو نمودار، ما اگه داریم این نمودار درستش این شکلی نیست. شکل واقعیش، شکل واقعی این نمودار اینطوریه. همینو در نظر بگیرید، من تختش میکنم. خب این اگه تختش کنم از اینجا راه میفته دیگه. اینو تختش کردم، از اینجا میخوام حرکت کنم. این نمودار اینطوریه. ما چون اینو از بالا نگاه میکنیم، اینو اینجا میذاریم. نه این جدی دارم میگم، آخه عقل در مرتبه اینا نیستش که. خوندین تو خود ساخته باشی عقل. خب دیگه، حالا دارم الان درست همون شکل است. خواستم نشون بدم این وقتی حرکت میکنه، این نقطه در سطح اینا نیست. در واقع شکلیه که تو کتاب ساختار وجودی عقل کشیده. یعنی شکل درستش اینه که این یه سطحه، عقل این بالاست، به همه اینا اینطوری ارتباط داره. ولی وقتی از بالا نگاه میکنین، چون در فرایند ساخت گزاره ها، چون اگه دقت کنین کتاب ساختار وجودی انسان، کتاب ساختار وجودی انسان از مسیر ادراک و تزکیه است. چون از مسیر ادراک و تزکیه است، این نمودار ادراکه. چون انسان در ادراکش از اینجا شروع میکنه، بعد ادراک میرسونه خودشو به ساحت عقل. وگرنه قبل همه اینا این وجود داره بنده خدا. این از اول وجود داره، با انسان زندگی میکنه. برای همین تو روایت میگن اگر کودک عقل نمیداشت، نمیفهمید که برای گرسنگیش گریه کنه و مادرشو صدا بزنه.
چرا الان باید ثابت بکنیم به آدم‌ها که امت به شرط زن و مرد بودن شکل میگیره؟ چون این اینجوری کشیده شده.
اینجوری؟ حالا بله شکلش ممکنه. آره، ولی این شکل میدونید انگار این سیر تکوین نیست. این شکل نمیخواسته سیر تکوین رو بکشه. این نمودار سیر تکوین نبوده، خواسته فرایند رابطه رو نشون بده. چون رابطه از اینجا رابطه رو داره شکل میده، وگرنه در درون تمام انسان‌ها این وجود داره. برای همین این همون چیزیه که تو کتاب شکل‌گیری امت هم میگن دیگه. میگن وقتی شما تنها نماز میخونید امامید یا مأمومین؟ وقتی شما فرادا نماز میخونین امامین یا مأمومین؟ حتما امامین، نمیتونید مأموم باشین. چون مأموم که نمیتونه اقتدا نکنه که. دو رکعت نماز میخونم، ببخشید مثلا اقتدا میکنم به خرزو خان مثلا، مگه میشه من اقتدا؟ اگه مأموم باشم باید اقتدا کنم. پس وقتی نماز فرادا میخونم امامم، یعنی انسان در تکش امام میشه یهو. چه حالت دیگه ای نداره، نمیتونه امام نشه که. چون اگر بخواد مأموم باشه باید امام جلوش باشه. برای همین شما از اول جامعه با این شکل میگیره. ولی چطوریه؟ حالا شکل تکوینش آدم، بعد شکل تکوین یه چیز دیگه است. خود این زن و مرده این وسطن، خودشون امام خودشونن. بعد این حرکت میکنه، جامعه بزرگ میشه، بزرگ میشه، اینا از هم جدا. این شکل تکوینه. حالا من یه بار میخواست دلم میخواست اینو بکشم، شکل تکوینشو. به شکل تکوینش اینطوریه که بعد یه چیز بکشین تو انسان، اینطوریه. یه حواس و عمل دارین، این حواس و عمل تپش میکنن، زندگی میکنن، زندگی میکنن. بعد به مرور حواس شروع میکنه توپل شد، بزرگ شدن، میشه حواس و تفکر و عمل و اینا. و همینطور که اینا بزرگ میشن، اونی که اون وسط ضربان میزنه بین اینا میاد میشه توجه نفس. اینا از اول اینجوری ستایی بودن این بندگان خدا. شکل تکوینش اینطوریه. تو اینم اینه، این زن و مرد و آداب و سنتاشون با مدیریتشون با هم داره زندگی میکنه. به مرور که بزرگ میشه شکل اینطوری میشه، وگه نه از اول اینا همشون هستن.
این مدرسه دیگه بدون اون
که قطعا شکل نمیگیره، ولی نه به این معنی که انگار نقطه یکه بعد اینه بعد اینه. همشون به قول شما یه مثلثه که با هر ستای اینا این اتفاق میفته. خب حالا اینو داشت، من تازه هنوز به یک سوم مطالبم رسیدم. خب اینو داشته باشین. حالا من نکته خیلی مهمی که یه نکته رو خیلی دیگه باز نمی کنم، فقط اشاره می کنم. طبیعتاً هر کدوم از اینها اگر قرار باشه بر اساس این، چون الان سوال اینه دیگه، سوال سومی که پرسیدن این بود، من میخوام سوال سوم رو جواب بدم در اصل. این اصلا موضوع بحثم هم این بود. حالا اینو فهمیدیم، چجوری میشه رسول رو در منطقه ارزش و معیار قرار داد؟ سوال اینه دیگه. ما فهمیدیم که این اگه بخواد امت واحده بشه بعد رسول اونجا قرار بگیره. سوالمونم از اول جلسه این بود که این رسولی که به واسطه امت شکل میگیره چگونه معیار قرار میگیره، به چه شکلی میشه او رو در مقام معیار ارزش قرار داد. خب معلومه که وقتی این ارزش و معیار میشه، همه اینا بر اساس رسول تعریف میشن دیگه. واسه رسول تعریف میشن یعنی چی؟ یعنی کلید واژه های حالا مثبت قرآنی رو گفتم تو واژه، ولی تو ذهنتون بیارین که مثلا این اگر بیت زوجه کریمان است، یعنی رس میخوام بگم، یعنی رسول نسبت به هر کدوم از اینا یه شأنی پیدا میکنه. خب چون رسول هم داره اینجا زندگی میکنه، خودش خانواده داره دیگه، خودش هم یه خانواده داره اینجا دیگه، خودش هم با یه عده روابط داره دیگه، خودش هم مثل باید و نبایدی داره دیگه، خودش هم دعوت کنند. این کلید واژه هایی که حول واژه رسوله، مثل اهل بیت، اهل بیت رسول، این میشه جلوه رسول در موضوع بیت، اهل بیت رسول. یا اگر در قرآن یا توی دعا مثل زیارت جامعه کبیره میگن عناصر الابرار، یعنی خودش تبدیل میشه به عنصر بر در جامعه. یا میگن داعی الله، یعنی خودش تبدیل میشه به دعوت کننده، یه هشدار دهنده و دعوت کننده. یعنی میخوام بگم واژه های خود رسول در قرآن، حالا میتونین تو بچینین که دیگه حالا اینا ازش میگذریم. یعنی خودش، یعنی این نقشه هنوز خیلی جای کار کردن داره. حالا تو کتاب تحول اجتماعی اگر تشریف ببرین نگاه کنین، خود این که خب رسول این مثل چی مونه؟ رسول که اینجوری وای نمیسته که بگه که میشه منو معیار قرار بدین، اینجوری که نیستش که. خودش هم یه خانواده تشکیل میده و سعی میکنه با چند نفر رابطه برقرار کنه و خودشو به عنوان رسول معرفی کنه، وسط همه انبیا اینجوری بودن دیگه، وسط قرار بگیره. بعد باید و نبایدهایی رو بین اون جامعه را میخوام بگم. رسول خودش بنده خدای مسیر طی میکنه، وای نمیسته که بیارنش بکننش رسول که بیان جز معیار قرارش بدن. او که منفعل نیست در موضوع امت سازی، که خودش هم داره یه کاری میکنه. خودش چیکار میکنه؟ اینجا میره اهل بیت درست میکنه، اینجا میره اولو الفضل رو درست میکنه، اینجا میره اولو الامر درست میکنه، اینجا اولو الابصار درست میکنه، اینجا عناصر الابرار درست میکنه، اینجا دعوت کنند، اینجا کیو درست میکنه؟ الذین ینهون عن المنکر و یامرون بالمعروف، اینجا میره اینا رو درست میکنه. میخوام بگم خود رسول بنده خدا اینجا نقش آفرینی میکنه. حالا از حیثیت رسول در حکم از اینا میگذرم، نمیخوام خیلی اینو پیچیدش کنم، وگرنه فکر این نکتهش مهمه. فکر نکنیم رسول بنده خدا یه گوشه میشینه، حالا زمان بگذرد آدم ها بیاین او را وردارند بکنن ارزش و معیار، که ما متاسفانه این ذهنیت در مورد امام زمان داریم. صافی میگم امام زمان یه گوشه نشستن، خیلی سال ایشون 1200 خورده ساله که نشستن، ببینن بالاخره کسی میاد مراجعه کنه. نه بابا اون چون همون طور که تشکیل امت واحده توحیدی فلسفه خلقت منه، فلسفه خلقت ایشون هم هست. پس همونطور که من وظیفه دارم اقامه قسط کنم لیقوم الناس بالقسط، اوشون هم وظیفه داره اقامه قسط کنه، فقط من که وظیفه ندارم که. او چون میدونه بعد اقامه قسط کنه، چون میدونه بعد امت واحده تشکیل بده، خودش هم این مسیر رو داره طی میکنه، دائم خانواده تشکیل میده، روابط درست میکنه، ای بسا شهرسازی میکنه. خدا میدونه بعدن معلوم میشه چند تا از شهرهای مختلف و توی دنیا امام زمان تأسیس کرد، مثلا رفته در یه جایی شهر درست کرد، یه روستا درست کرده، یهو میریم اینا یه روستا همه شیعه. عجیب غریب، ماجراهای عجیب غریب. اکثر این روستاها رو من، چون خیلی از این نظر برام جالبه، اکثر این روستاها هم که سرک میکشی میگی که خب باباش کی بود، باباش کی بود، چجوری درست شد، میگن که والا یه سیدی اومد بعد دیگه اینجا مدتی موند، بعد که اینجا مدتی موند اتفاقا هم با فلان با دختر فلانی ازدواج کرده، اینطوری شد و فلان شد، الان همه روستا سیدن. و میگیم خب حالا اون آقا سیده قبلش فوت کردن احتمالا دیگه، نمیدونیم، نمیدونن هم چه اتفاق. از این ماجرا که دارم بهتون میگم، نه که چیز تعریف کنم، این بار من چون سرک میکشم این برون بر، یعنی مثلا میرم یه جایی بلخص روستاهایی که یه همشون سیدن، خیلی عجیبه. داریم حالا
قبل داستانی خواستم به تو بگم که بهتر نیست اینجا به جای زن اومد بذاری نقش، که آدم ها فکر نکنه این چرخه فقط بزرگی یا چی چرخه، با
بله.
نقش زن،
بله با نقش زن اومد.
چون وقتی با جو رسول حرف بزنیم حتما به تشکیل خانوادهش این چرخه نچرخیده، با پذیرش نقش زن و مرد بودن این چرخه،
بله. ولی خب خانواده تشکیل دادن هم منده خدا داده، میدونی؟
یکی از
قبوله، این نقشه، این فقط فقط چیزش نیست، این یه نقشیست. بله
اونجا که گفتید اینجا اولول فضل، اینجا
اولول امر،
چون زبط میشه اونا هم نمیبینن که اینجا کجاره، میشه دوار بگیم؟
گفتم که مثلا در قسمت زن و مرد اهل بیت، در قسمت روابط اجتماعی اولول ابصاره، در باید و نباید اولول امره، در تقیدات عناصر الابرار، در گرایشات داعی الله، در این وسط صراط اقومه. تو دعا دارید میگید او صراط اقومه، یعنی خودش میره خودشو در مرکز توجه قرار بده. میگید رسول خدا اینطوری نیست که یه جا بشینه، نه سعی میکنه مدیریت کنه، مدیریت رو دستش بگیره بنده خدا، به اینجوری نیستش که منفعل باشه، کاری نداره. تاریخ حالا از فردا شب آقای رجب علی میگن دیگه، تاریخ پیامبر رو تو مکه نگاه کنین، پیامبر یه آدم منفعل نیست، در حال مدیریت کردن کاملا، براش مهمه که مدیریت رو دستش بگیره، بعد یه طراحی بسیار ماهرانه ای میکنه که واقعا در مرکز مدیریت قرار بگیرد. مثلا این طوری نیستش که مثلا، ولی اون اینجوری نیستش که اگر دنبال مدیریته به خاطر اینکه از مدیریت خوشش میاد، چون میدونه اگر بخواد اقامه قسط کنه چاره ای نداره جز اینکه این مدیریت درست اتفاق بیفته. ما یه ذره حالا وارد جزئیاتش نمیخوام شم، ما تو این زمینه ها یه ذره احساسای تضادی داریم که بلد نیستیم جمعش کنیم. از یه طرف نمیخوایم بریم مدیر شیم چون میگیم منیت و نبابا ما اونجوری نیستیم و اینا، از اون طرف چون نمیخوایم بریم مدیر بشیم، هر آدمی میره آدم دیگه میره مدیر میشه، بعد غور میزنیم که چه آقا یک غوره ولن شو برو مدیر بگی دستت. جالبه تو روایت دارین میگن که اگر کسی یه کاری رو بلده نره انجام بده دست، یعنی نره بگه، بگه آقا بدید من انجام بدم، مثل حضرت یوسف که گفتن آقا اینو بدید به من، آقا مدیریت شو بدید به من، من از همه بهتر بلدم انجام بدم. اگر کسی نره و کسی دیگه اون کار رو به عهده بگیره و اون کار ضربه بخوره، اونی که میدونسته میتونه بره و نرفته مسئوله. اینجوری ما بعضی چیزا، بعضی چیزا در عین اینکه بعد اخلاص باشه به این معنی نیست که از مدیریتش کنار گیری کنه، ولی ما یه ذره این زده اینه بین اینا رو بلد نشدیم، یعنی همیشه بریم بگیم آقا این کارو بدید ما بکنیم و احساس کردیم این منیت. حالا البته نوعنم رفتیم منیت هم پیدا کردیم، یعنی نکتش هم اینه که تجربه کردیم دیدیم اتفاقا میریم میگیریم منیت میشه، ولی خب بعد یاد بگیریم بریم بگیریم منیت نشه، یعنی امتحان هم کردیم بابا من رفتم من میدونم چه خبره، منیت شد میگیم خیلی حالا یه بار دیگه برو انشالله این بار دو همین که شما نیتت اینه نشه درست میشه. حالا سوال اصلی اینه چجوری جامعه رو یه کاری میکنیم رسول در ارزش و معیارش قرار بگیره. این نکته به نظرم خیلی نکته ارزشمندیه. من این تیکه رو با اجازهتون پاک کنم، یه اشاره میکنم به سوره، بعد یک اشاره میکنم به خطبه فدک حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها. در سوره نور یک موضوعی مطرح میشه تحت عنوان بحث امر جامع. یعنی چه امر جامع؟ یعنی اینکه وجود رسول امر جامع جامعه باشد، اینطوریه دیگه. یعنی اگر رسول به یک چیزی امر کرد، این مبنای کل جامعه قرار بگیره، به این میگن امر جامع. لذا امر جامع رسول جلوه است از اینکه رسول در مقام ارزش و معیار قرار گرفت. چرا؟ چون اگر او به یک چیزی امر میکند، برای همه میشه امر. پس معلوم رسول اگر واقعا امر جامعه در جامعه اتفاق بیفته، جامعه واقعا چیه؟ بر محور رسول شکل گرفت. این آیات انتهایی سوره مبارکه نوره که بحث امر جامعه مطرح میشه، که اونجا میگه اگر کسی میخواد یک کاری غیر امر جامعه رسول انجام بده، باید حتما بره ازش اجازه بگیره. اگر مثلا گفتن آقا همه باید برن کار تولید بکنن، اگر من خواستم این کارو نکنم، باید برم اجازه بگیرم، امر جامعه دیگه. یا اگر رسول گفت آقا همه برن نمیدونم جنگ، کسی بخواد جنگ نره، باید بره اجازه بگیره. این یعنی واقعا رسول در مقام ارزش و معیار جامعه قرار داره. این درست؟ تو خود سوره مبارکه نور یه رکن دیگه به نام بیت هم وجود داره، فی بیوت نزن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه، که از رابطه این آیه و موضوع امر جامع میشه رابطه این دوتا رکن رو هم متوجه شد، که اینم خودش بحثی داره. در همین سوره مبارکه نور موضوع در واقع الطیبات للطیبین و رابطه اینا با هم دیگه و عدم افک و اینا مطرح میشه، که برمیگرده به جامعه‌ای که روابطش باید روابط درستی باشه تا رسول بتونه در اینجا قرار بگیره. خیلی از مؤلفه هایی رو که ما اینجا بهش اشاره میکنیم، سوره مبارکه نور بهش اشاره میکنه. از بین همه این مؤلفه ها یه چیزی، یک مفهومی در سوره به وجود میاد که همون آیه اول سوره بهش اشاره میکنه، میگه سورتون انزلناها. این میگه آقا قرآن به صورت یک سور نازل میشه. سور یعنی چی؟ یعنی یک مجموعه به هم پیوسته ای که نمیشود چیزی به آن افزود، نمیشود چیزی از آن کم کرد. به این میگن سور. یعنی سو به صورت سوره نازل میشه، یعنی آیاتی که در قالب یک سوره نازل میشوند یا یک سوره هستند، این آیات چنان به هم پیوستگی دارند که شما نمیتوانید آیه‌ای را از آن کم کنید، نمیتوانید آیه‌ای به آن بیافزایید. این مفهوم سوره. حالا بحث مفصلی داره در بابی که حالا این کلمه‌ش و سور و اینا که تو قرآن هم میاد چجوریه. توی این سورتون انزلناها اینجوری میشه، میگه سورتون انزلناها و فرضناها. یعنی این سوره ای که نازل میشه در درون خودش یه آیه ای رو آشکار میکنه و یه فرائضی رو شکل میده. فرض همون معنی واجب و دیگه، فرض یعنی یه چیزی رو که یه چیزی رو واجب میکنه با خودش، که اونایی که واجب میکنه سور بودن سور را حفظ میکنند. مثلا اون چیزی که موجب حفظ این میشه و این سور رو حفظ میکنه، فرائضیه که باش نازل میشه، که لعلهم تذکرون انتهای آیه. دقیقا هم آیه بعد با یکی از فرائض شروع میشه، از زانیت و از زانی فجلدو، یعنی با یکی از فرائض شروع میشه. این آیات ابتدایی کنار این مجموعه امر جامع یک مؤلفه‌ای رو شکل میده به نام فرائض. در ساختار جامعه اون چیزی که باعث میشه رسول در ارزش و معیار قرار بگیره فرائضه. فرائضن که باعث میشن جایگاه رسول به عنوان جایگاه رسالت شکل بگیره و تثبیت بشود. این از سوره مبارکه نور. حالا ببینید حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها در اون خطبه بی نظیر در واقع خطبه فدک چی میگن؟ خب مستحضر هستین که ماجرای خطبه فدک دقیقا چالش بحث ماست. موضوع اینه دیگه. حالا کاری به بحث تاریخیش هم به این معنی نداریم. ما میگیم که یه مسئله ای اصلا به وجود اومده بود در باب این که آیا رسول همچنان ارزش و معیار باقی میماند یا نمیماند. عرضم کردم که چرا این از کجا میفهمیم مسئله به وجود اومده بود؟ از این که اگه قرار باشه رسول عرضش و معیار باشه، باید شبیه ترین افراد به رسول امام قرار بگیره. اصلا هیچ کاری هم نداریم به نسبش، یعنی بحث اونی بحث بنیادی تریه، کاری به نسب امام بعد وصی بعد رسول هم نداریم. اصلا شما بگید روز قدیری هم نبوده، نسبی هم صورت نگرفته. موضوع اینه که اگر رسول معیار باشه، علال قاعده باید بهترین آدم ها که از همه بیشتر به اون نزدیکتره مبنا قرار بگیره، نه کسی که جمع روش اجماع میکنه. ببین مبنا مسئله داره، یعنی ما نمیتونیم وقتی رسول معیاره بگیم اونی که مردم اجماع میکنن وسط قرار بگیره ولو از رسول دوره. نه، مردم وظیفه دارن اونی رو که از همه نزدیکتره کشف کنن. ببینید اینا دو تا چیزها. یه وقتی ممکنه بگین دوباره همون سوالو بپرسن، بگن از کجا بفهمیم نزدیکترین فرد چیه؟ میگیم همه با هم دیگه میشینیم فکر میکنیم، ولی همه با هم دیگه مبنامون اینه که نزدیکترین فرد رو انتخاب کنیم. این خیلی فرق میکنه تا اینکه بگیم اونیو که مردم روش اجماع کنن و میذاریم وسط. اینا دو تا موضوع متفاوته. ما نمیگیم، یعنی خواهم بگم حتی اگر ماجرای قدیری هم نبود، چه اینکه در خطبه فدک حضرت صدیقه طاهره اصلا ماجرا برم نمیگرده لزومن به قدیر. سوالی سوال بنیادیه، این سوال خیلی سوال مهمیه، اینو باید در بحث علمی واقعا مطرح کرد. اصلا شما بگو نسبی هم صورت نگرفته، وصایتی هم نبوده، اشکال نداره. اگر رسول معیاره، بعد شبیه ترین به رسولی که بلده او رو بذاره وسط بیاد وسط دیگه. نمیشه که یک شما بگی من این مبنا رو قرار نمیدم، یا به دلیل سن یا به دلیل تجربه یا به دلایل دیگه‌ای مؤلفه های دیگه‌ای رو این وسط قرار میدم. این غلطه. برای همین وقتی خطبه فدک رو نگاه میکنین، چقدرم حالا دیگه میدونید واقعا خطبه بی‌نظیر. خب میگم یه بار خطبه فدک رو از این زاویه نگاه کنین، یعنی کنهو حضرت دیدن، کنهو نه دیگه، همین رو دیدن دیگه، که رسول در واقع در مقام معیار نیست. از کجا فهمیدن؟ از اینکه در انتخاب این مورد وسط مسئله رفته سمت اجماع مردم، نه سمت نزدیکترین به رسول. این شده اجماع. خیلی خب، حالا که اینطوریه، حضرت یه خطبه رو میخونن برای اینکه این جایگاه رسول رو دوباره برش گردونن. خب خطبه اینطوری شروع میشه: با حمد الهی، الحمدلله علی ما انعم و له شکر. موضوع حمد خداست. حالا اصلا یه همچی خطبه در همچی شرایطی با هم شروع شدنش یه چیز شگفت انگیزیه ها، یعنی از نقشه کمال خدا ترسیم میکنن میان. بعد هم میرسه به شهادت، شهادت به توحید، شهادت به رسالت پیامبر گرامی اسلام. خیلی خب، پس ما داریم به این نتیجه میرسیم که رسول ارزش و معیاره، درست؟ بعد که اینو میگن، میان که خب پیامبر از دنیا رفتن، اقامه کردن اول هدایتو، بعد ثم قبضه الله الیه قبض رعفت و اختیار و رغبت و ایثار. پس پیامبر از این دنیا رفتن پیش ملک جبار، صلی الله علی ابی نبیه و امینه و خیارته من الخلق و صفیه و سلام علیه و رحمت الله و برکاته. تمام. حالا سوال اینه: انتم عباد الله، شما که عباد خدا این، نصب و امرهی و نهیه، که بعد امر و نهی خدا رو اقامه کنین، و حملت و دینهی و وحیهی و امناء الله علی انفسکم و بلغاه الی الامم، زعیم حق له فیکم و عهد قدمه الیکم و بقیت استخلفها علیکم کتاب الله ناطق و القرآن الصادق و نور ساطع. این که سوال اینه که چرا زعیمتون داره با یه مبنای اتفاق میفته، در صورتی که بعد نزدیکترین فرد به رسول و به معیار، یعنی به قرآن باشد؟ چرا یه کس دیگه، یه کسی هست که نزدیکتره ولی یه کس دیگه داره وسط قرار میگیره؟ این چالش حضرت اینه. بعد اینو چجوری توضیح میدن؟ خیلی جالبه. میان فرائض رو شروع میکنن به شمردن، میگن اگر همچین اشکالی به وجود اومده، فرائض از فرائض بودنشون افتاده. فجعل الله الایمان تطهیرا لكم من الشرک. خیلی این فراز و فراز جالبیان. یعنی اینطوری میشه ایمان برای تطهیر از شرک، یعنی ایمانو واجب کردن، ولی برای چی؟ برای اینکه شرک از شما خارج بشود، شرک در شما نماند. و صلات تنزیهن لکم عن الکبر، یعنی بعدم صلات یعنی نماز برای رهایی از کبر. یعنی اگر خواستین تکبر دلتون اتفاق نیفته که خودتون محور بشید، یا شرک دلتون اتفاق نیفته که معیارتون بشه غیر خدا، ایمان و صلات رو گذاشته بودن. پس اگر این اشکال وجود داره، اشکال در ایمان و صلات وجود داره. و زکات تزکیتن لنفس، این ور دارن یه دونه فرائض میگن زکات، این ور کارکردشو از اون فرائض میگن، که اگر این کارکرد رو با این نقشه بخونید میبینید چه چیز شگفت‌انگیزیه. یعنی این فرائض انگار دونه 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 دارن عواملی رو که باعث میشه رسول وسط قرار نگیره برطرف میکنن. اینجا میشه تزکیه نفس، یعنی یا نفس معیارش غیر خداست، یا خود محور شده است، یا اگر خود محور نشده ولی گیر و گور داره، هی همجر رعایه، یه وقت میاد یه وقت نمیاد، یه وقت خوبه یه وقت ناراحته، هی معیارش میچرخه، این قطب نماش یه جا متمرکز نشده. خب زکاتو برای همین گذاشته بودن دیگه. این خیلی شگفت انگیزه که یک مؤلفه کاملا عینی، اجتماع دیگه، فرائضه، داره یک اتفاق کاملا درونی رو رقم میزنه. یعنی من عمدن این نقشه رو نگه داشتم که شما ببینید حتی با ساحت انسان هم ارتباط داره. و سیام تثبیتن للاخلاص، بعد میگن سیام یعنی روزه، تثبیت اخلاص، یعنی با تزکیه اخلاص حاصل شد، با سیام تثبیت میشود. ول حج تشییدن للدین، حج تشیید دین. خب حالا که خالص شده برنامه پیدا میکنه، دین پیدا میکنه، میاد اینجا، این تشیید میکند دینداری او رو، شدت میده دینداری او رو. والعدل تنسیقن للقلوب، نمیدونم چقدر از اینا رو اینجا میتونم جا بدم. عدل تنسیق قلوب، یعنی این که به همدیگه پیوند میزنه. عدل رو که رعایت میکنید، این روابط اگر بر اساس عدل شکل بگیرن، رسول میاد وسط. نسق قلبا، پیوند قلبا بر اساس عدل باشد. حالا عدل از چیه؟ اینجا عدل بیشتر به معنی اعتدال، نه سر جای خودش قرار دادن، معنی میانه رویست. یعنی میانه روی اگر حاکم بشه، قلبها نسقی که به هم دیگه پیدا میکنن، اینجوری میشه، میشه این که اشد و علال کفار رو هم و بینه هم میشه. عدل یعنی این، تنسیق قلبش یعنی این. بعد دیگه نتیجهش چی میشه؟ برادر مومنش هر چقدر یه اشکالاتی داشته باشه ولی برادرشه. پس بنا داره فصله بین اخوی کن، چون دقیقا تو سوره مبارکه حجرات هم میگه اصلاح کنید بین اخوان رو بر اساس عدل و قسط. عدل یعنی، یعنی بر اساس میانه روی اون صلح و برادری اتفاق بیفته. ببین اینا مناسکی هستند، میگم مناسکی بخشید، فرائضی هستند که اشکالاتی رو که باعث میشه رسول وسط قرار نگیره در جامعه برطرف میکنن. و طاعتنا نظامن للمله، طاعت نظام ملت، یعنی این که مبنای همه قرار بگیره در عمل طاعت، این اطاعت رسول بود، این نظام میده به ملت، این سه نظام دهنده است، از اعوجاج در ساختار خارجش میکنه. بعدی میشه امامتنا امانن للفرقه، امامت میشه رهایی از تفرقه. بعضی وقتا تفرقه گرایی باعث میشه از رسول فاصله بگیرن. بله بگین. بله
فریضه با چه مگه به معنی باید و نباید نیست؟
نه فرائض که اینجا داره گفته میشه صرف باید و نباید جزئی نیست، باید و نباید ها از جنس بالاخره باید و نباید البته، ولی تمام کنه ها اینجوری بگیم باید و نباید ها ایست که سازمان دهنده کل ساختارن. اشکال نداره. خب نه واژه فرائض داره رؤوس فریضه ها رو میگه، بعدن همه فریضه ها زیر مجموعه اینا دستبندی میشن، هر کدوم یکی از اینا.
به هر حال هر چی چه جزئی چه کلی اونی که باید و نباید رو تعیین کنه رسوله.
بله دیگه.
اگه فرائض بهش توجه نشه رسول نمیاد وسط. این یه دوری داره.
نه دیگه دارم اینو میگم. میگم اگه خواستین رسول بیاد وسط اینا باید جدی گرفته بشن در جامعه. و اگر یه جایی دیدین جامعه ای شروع کرد رسول رو بیرون گذاشتن، معلومه حجش حج نیست. صیامش صیام نیست. زکاتش زکات نیست.
ادامه بدون سطح دیگه ایم جامعه
که
رسول
پذیرفته
ولی نمیتونه امت بشه.
بله دیگه، اصلا موضوع سر امت، دقیقا سر اینه که چرا این وسط از جنس اون نمیشه، داریم فاصله بین رسول رو بذاری وسط تا امت درست کنی رو پر میکنیم. میگیم این چجوری پر میشه؟ بعد فرائنی اینجوری نیستش که من بگم من محبت امیرالمومنین تو دلمه. بید محبت امیرالمومنین در دل بودن، امیرالمومنین وسط قرار نمیده. برای همین میرفتن سراغ اهل بیت گفتن ما محب به شما ایم، چرا قیام نمی کنی؟ گفتن محبت برای قیام کردن کافی نیست. این چون اگه بخواد قیام اتفاق بیفته باید فرائض اظهار بشه با کارکرد فریضه بودنش. این یعنی چی؟ یعنی اگر شما خواستید امام زمان رو وسط قرار بدین اینا باید اظهار بشن. بندگان خدا اصلا کنه این دستگاه وسط قرار دادن رسوله، اقامه امامت رسوله، دستگاش اینه. بعد خدا اینا رو گذاشته بوده برای همین کار اصلا، نه که حالا اینا کارکردهای دیگه ندارن، ولی قطعا یه کارکردی در زمینه این موضوع داشتن، اونم این بوده. هر کدوم یه قسمتی از این ساختار رو دارن محکم میکنن، میبندن محکمش میکنن. از کجا امت اسلام ضربه میخوره که رسول از مبناش خارج میشه؟ از اونجایی که اینا درش شروع میکنه تضعیف شدن. حجش دیگه تشدید دین نیست، صیامش تثبیت اخلاص نیست، زکاتش تزکیه نفس نیست. این داره اینو به یک دستگاه نظام سازی در واقع تبدیل میکنه. میدونین اما بنویسم بعد یه جمله آخری بنویسم که باشه. بعد امامت هم میشه تو مرکز محبتش قرار بگیره، البته اینجا خود محبت مرکز محبت و میلش قرار بگیره چون از تفرقه خارجش میکنه. جهاد عزت اسلامه، صبر معونت علی الاستیجاب الاجر یعنی دریافت اجر، خیلی این جالبه این صبر، با صبر کار کردای اینو میبینین که در نتیجه درش مستحکم میشین. این اگر مؤلفه صبر رو بردارین ثمرات اینو دیگه جامعه نمیبینه، چون نمیبینه سست میشه درش. صبر به معنای تا آخرین قطره خون ایستادن. بله اونجوری هم
میشه.
نه نکتش اینه، میگه تا صبر نکنی این اتفاق رو نمیبینی. حالا دیگه آدم داره له میشه، هنوز که با آخرش نسیده، آخرش بزنی برسه حتما تا قبل از اینکه تموم بشه یه اتفاق میفته. دریافت اجر. که ترتیب داشته باشن فکر نمی کنم. نه حتما هم یه نقشه دیگه برای خودشون دارن. نه آهان ببخشید، نه این فرایض آیا منطبق به ترتیب نقشن؟ فکر نمی کنم به ترتیب باشن، حداقل به ترتیب این نقشه نیستن، حتما خودشان نقشه دیگری دارند. الان من فعلا دارم اینو به عنوان این استفاده میکنم. بعد امر به معروف، چقدر اصلا چقدر این مؤلفه‌ای که مقابلش گفتن شگفت انگیزه. میگن مصلحت، مصلحت امت، این تا امر به معروف فعال نشه مصلحت اصلا شکل نمیگیره. یعنی میگیم آیا مصلحت هست؟ آیا مثلا تشخیص مصلحت؟ این بر پایه فریضه امر به معروف شکل میگیره. شما اگر فریضه امر به معروف اقامه نکنی، تشخیص مصلحت هیچ وقت اتفاق نمیفته. نه دیگه از اونوری نیست اتفاقا. اتفاقا حرف اینه که از اونوری نیست.
مصلحت اگر بدونی، مصلحت رو بدونی بعد امر معروف.
نه، تا روحیه، تا اینجوری نباشه که جامعه همشون براشون مهم باشه امر به معروف بکنن، تشخیص مصلحت اتفاق نمیفته. اصلا مصلحت امت رقم نمیخور.
از اونجایی که الان اونوری هست میفهمم که اونوری نیست.
نه میگم این که میگم نیست.
مثلا همین معنی رو شکل میگیره. مصلحت هست امر به معروف شکل
بده. میگم
که اینجوری نیست.
نه که یعنی مثلا امر به معروف بدون مثلا مبناها. میگید اقامه امر به معروف. این که حالا شکل امر به معروف چجوری باید باشه من میتونم بررسی کنم. ولی شکل امر به معروف نهایتاً تغییر میکنه. اصل امر به معروف که حذف نمیشه که. من الان نهایتاً شکل امر به معروف رو باید عوض کنم. ولی فریضه هیچ وقت از سر کسی برداشته نمیشه. این برای همین نگفته قتال، گفته جهاد، چون شما تحت هیچ شرایطی جهاد ازتون برداشته نمیشه. قتال ممکنه برداشته شه، من میگم پا نداشته باشم میگن لازم نیست بری جنگ، ولی جهاد که ازم برداشته نمیشه که. برای همینم هم اینجا زکات حکم اصطلاحی زکات نیست که مثلا به گندم و شتر و نمیدونم اینا طلا و اینا اطلاق میشه. نه، هر کی یه نعمتی داره به ازای نعمتش زکات باید بده. من علم دارم، زکات علممو باید بدم. این مؤلفه ها رو هیچ کس از زیرش نمیتونه بره بیرون. حتی اونجایی که دارید میگید صیام اینطوریه، ممکنه نتونم روزه بگیرم ولی اقامه صیام باید بکنم. اقامه صیام باید بکنم یعنی چی؟ یعنی باید برام مهم باشه که روزه بگیرم مگر خلافش ثابت بشه. اگرم نمیتونم بگیرم این فریضه باید ولی اقامه بشود، نه باید فریضه سیام آسیب ببینه. میدید این اصل فریضه هست. این خیلی فوق‌العاده است اینا. حالا بقیهش چیه؟ یکی دیگه بر والدین. نمیدونم اینا رو بنویسم، خیلیه جا نمیشه، باید نقشم رو پاک کنم اگه بخوام بنویسم. ما گفتیم که بر اساس سوره مبارکه نور و بر اساس خطبه فدک چجوری رسول میاد دوباره در ارزش و معیار قرار میگیرد؟ وقتی که فرائضی که رسول با خودش اوورده در جامعه اقامه بشه، که از صدیقه طاهره اینا رو در خطبه فدک میشمرن. حج باید حج بشه، امر معروف باید امر معروف بشه، صبر باید این صبر باید صبر بشه، یعنی باید صبر تا رسیدن به اجر نهایی امتداد پیدا کنند. جهاد باید تا عزت اسلام امتداد پیدا بکنه. بعد چیه؟ بر والدین. خیلی جالبه، وقایتن من سخت. سخت یعنی حالت، دیدین طرف خیلی سفت، نمیشه با یه من عسل خوردش، خیلی خشنه. بر والدین، بر والدین فریضه است، باعث میشه جامعه از این تیزیش و خشانتش بیاد پایین. چون یکی از دلایلی که باعث میشه این اتفاق، این چرخه کار نکنه، عدم انعطافه، بیرحم شدن. بیرحم شدن یکی از دلایلی که این چرخه کار نمیکنه. فریضهشو چی گذاشتن؟ بر والده. گفتم بر والدین برای مراقبت از سختی به معنی عدم انعطاف. این سختیه، یعنی یه حالتی از صلب سخت، حرف توش نمیره. و صلت الارحام منفعتن فی العمر و منامتن للعدد. او این چه چیز جالبیه، نشون میده که نمیدونم اینو میخونم ببینید شما متوجه میشین چرا وسط این اینا اومده. میگن صله ارحام باعث طولانی شدن عمر و زیاد شدن عدد میشود. عدد تعدادتون، تعدادتون زیاد میشه معلومه دیگه، سله ارام میرن بالاخره همون میبینن اینا الحمدلله ازدواج میگن میرن و بعد تعدادشون زیاد میشه. خلاص سوال وسط این همه موضوعات شگفت انگیز چرا باید زیاد شدن عدد رو بگن حضرت؟ آفرین، به خاطر اینکه این یکی از دلایلی که اینا از چرخه میندازه تعداد کمه. در شکل‌گیری این ساختار تعداد موضوعیت دارد، یعنی شما نمیتونیم بگیم که اشکال نداره ما همه ویژگی‌ها رو داریم پیامبر برامون مهمه ولی مثلا ما پنج نفریم، میگیم خیلی خوب ببین پنج نفرین خوبه، بین خودتونم خوبه، ولی شما باعث نمیشین رسول به عنوان ارزش و معیار جامعه قرار بگیره، تعدادتون کافی نیست متاسفانه. خیلی این پس شما وقتی اینا رو دارین میخونین اول داخل پرانتزها رو ببینین، داخل پرانتزها عواملی هستند که باعث میشوند رسول در مقام ارزش و معیار قرار نگیرد، برای اینکه این اتفاق نیفته این رو گذاشتن، یا اون چیزیه که باعث میشه پیامبر قرار بگیرد، بعضیش سلبیه بعضیش ایجابیه، مثلا تثبیت اخلاص ایجابیه، تشهید دین ایجابیه، ولی سخت سلبیه، یا قلت عدد، آقا نمیشه عدد باید به اندازه کافی باشه دیگه. چی؟ وفا القصاص حقا للدماء، اینم یعنی حفظ حرمت خون، حفظ حرمت خون که قصاص رو برای اون فریضه کردن. الوفا به نذر تعریضا للمغفره، یعنی وفا کردن به نذر یعنی چی؟ یعنی عهدهایی که خود آدم برای خودش ایجاد میکنه، بعد خودش ایجاد کرده ولی پاش وایسه، با اینکه خودش ایجاد کرده میتونه انجامم نده دیگه، خودم ایجاد کردم، واجب خدا که نیست که. این که شما چیزی رو که خودتون به خودتون واجب کردین پاش وایسین این یه فریضه است، این تا وقتی که واجب نکردین فریضه نیست، اما اگه واجب کردین پاش، یعنی یه کارهایی رو آدم خودش به خودش واجب میکنه، این که پای اون وایسی، یعنی یکی از دلایلی که جامعه رسول رو میذاره کنار اینه که یه باید و نبایدهایی رو خودش میفهمه ها، و میفهمه که بر من واجب این کارو بکنم اما حاضر نیست انجام بده، بعد میگن برای این بعد وفای به نذر شکل بگیره. چی ایجاد میکنه؟ مغفرت ایجاد میکنه، یعنی جای خالی ها رو پر میکنه.
اگر
اشکال نداره، مهم سر اینه که واجب میکنه انجام نمیده. الان نه جز این رؤوس نیست دیگه، الان تو این رؤوس وفا کردن به نذره نه نذر کردن،
وفای به نذر.
آره دیگه، وفای به نذر. بعد دیگه چی؟ توفیت المکایل و الموازین تغییرا للبخس، اینم خیلی جالبه. این یعنی چی؟ یعنی پیمانه رو رعایت کردن دیگه، کم فروشی نکردن، اینم فریضه است. بعد میگن چی رو برطرف میکنه؟ نواقص رو برطرف میکنه، یعنی شما اتفاقا کمبودها رو میگه میگه جایی که باعث میشه زمین گیر بشن کمبودهاست، بعد کمبودها رو میخوای یه جور دیگه پر کنی، میگن اتفاقا با پیمانه و مکیال این کارو بکن. نهی عن شرب الخمر تنزیها عن الرجس، نشون میده یکی از دلایل دیگه که این ساختار کار نمیکنه رجسه. رجس هم هر کاری است که به خلاف عقل، یعنی عقل بگه نکن شما انجام بدین، به این میگن رجس، چیزی که عقل میگه این کار درست نیست. بعد میگن که خب شرب خمر رو اساسا برای این گذاشتن کنار که رجس ازش دور شی، یعنی نمیشه که یه نفر شرب خمر نکنه ولی کار خلاف عقل بکنه. این حرف، یعنی این اتفاق الان تو جامعه افتاده، من بچه مسلمون شرب خمر نمی کنم ولی هر رجسی رو انجام میدم، میگم بابا اصلا شرب خمر رو برای این کردن فریضه که از رجس نجات پیدا کنی، نه اینکه شما صلات نماز بخونی به شدت متکبر باشی، زکات بدی ولی ذره تزکیه نداشته باشی، اینجوری که نبوده که. بعدم وجتناب الغذف، قذف یعنی همین تهمت زدن به همدیگه، نسبت ناروا دادن، تهمت. میگن چیه؟ حجابن عن اللعنه. لعنه یعنی چی؟ یعنی دوری از رحمت. دوری از رحمت یعنی استعداداش شروع میکنه تمام شدن، یعنی یکی دیگه از اشکالات این چرخه کور شدن استعداداست. یعنی یه کاری میکنه جامعه ظرفیت خودش رو میاره پایین. ظرفیتش که میاره پایین طبیعتاً رسول دیگه نمیتونه به عنوان معیار بذاره. بعد از چیو براش قرار دادن تو جامعه؟ گفتن تهمت زنی به هم دیگه نکنید که ظرفیتاتون کاهش پیدا نکنه، دچار لعن نشین. و ترک سرقه ایجاباً للعفه، یکی از دیگه چیزایی که باعث میشه این چرخه کار نکنه عفته. خیلی جالبه عفت. تو خود سوره مبارکه نور میگه رعایت عفاف شرط حفظ امر جامعه رسوله. جامعه‌ای که عفتش خراب بشه این از کار میفته. ولی برای عفت نگفته مثلا واجب نکرده چشمشون رو مراقبت کنن، گفته سرقت نکنن. خب سرقت کجای سوره نوره؟ اونجایی که میگه به خونه دیگران نگاه نکنین و بدون اجازه وارد خونه دیگران نشین. ترک سرقت یعنی این، یعنی شما بدون اجازه وارد خونه دیگران نمیشین، بدون نگاه هم به خونه دیگران نمیکنی، خب سرقت اتفاق نمیفته دیگه. اونو کرده فریضه برای اینکه عفت شکل بگیره که این ساختار کار کنه. آخریش هم هست و حرم الله و شرک اخلاصا للربوبیه، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون و اطیعوا الله فیما امرکم به و نهاکم انما یخشى الله من عباده العلماء. آخریش میشه خود شرک، حرمت شرک. آقا شرک حرامه. یعنی چی؟ یعنی عبارت آخر خیلی جالبه، میگن برای اینکه ربوبیت اتفاق بیفته، اخلاصا للربوبیته، یعنی در مرکز مدیریت، چون رب یعنی مرکز مدیریت دیگه، در مرکز مدیریت غیر خدا رو قرار ندی. اینا میشن چی؟ اینا میشن فرائض. کار این فرائض کنار هم دیگه محورهای نظام سازی است یا محورهایی است که در جامعه باید اقامه بشه تا رسول بیاد در منطقه ارزش و معیار قرار بگیره. هیچ فرقی نداره در زن و مرد، اینا موضوعات مشترک بین زن و مرده. چون ببینید جهاده، ما جهاد المرأه داریم و جهاد المرد داریم، فرقی نمیکنه. نوعش ممکنه فرق کنه، وگرنه اصلش هیچ فرق، در فرایض هیچ فرقی نمیکنه.
از جهت اصلاح جامعه از کدوم شروع باید بشه؟
همشون با هم.
توی زن و مرد
چی؟
اگر مثلا بخوایم رسول رو مرد قرار بدیم و این فرایض عمل کنیم، از زن باید شروع کنیم یا از مرد؟
از هر دو. میگه میشه هیچ؟ نه، بعد هر دو این کار رو بکنن. آیا زن و مرد داره؟ نه نداره. ولی این فرایض باید احیا بشه. الان هم اگه جامعه بخواد رسول بذاره بسته، این اگه شما رفتین در یه کشور اسلامی خواستین این مسئله رو حل کنید، این چالش بنیادی که تو جلسه هست که هم حل کنین، بعد اینا رو دوباره احیا کنین. روزه ها روزه نیست، زکات ها زکات نیست، صلات ها صلات نیست، حج حج نیست، شرب خمر شرب خمر، نهی شرب خمر نهی شرب خمر نیست. یعنی ظاهرا شرب خمر صورت نمیگیرد، ولی هزار تا رشت اتفاق میفته. بله، اینا میشن قانون اساسی یک جامعه که بخواد رسول بذاره مبنا. خیلی فوق‌العاده است. بعدن در ادامه خطبه فدک حضرت صدیقه میگن که انصار مهاجرین چرا اینا اتفاق نیفتاد. حالا من میخواستم آسیب شناسی اینم بگم که نرسیدم دیگه، همین الانش هم رد کردم، وگرنه یه قسمت آسیب شناسی داشتم که خب حالا آسیب هر کدوم از اینا چی میشه که اون مونده. یعنی کسی به دشمن وقتی میخواد با عکس این کار انجام بده، رسول از میدون بدر کنه، با چه کاری این کارو میکنه؟ ببین پس من اینا رو ننوشتم، دلم می‌خواست اینا پای تخته بنویسم، حالا اینو یه وقتیش باید یه کاریش بکنم. ولی اینا میشه این که اگه خواستین رسول را به منطقه معیار ارزش جامعه برگردانید و امامت نزدیکترین امامت به رسول باشد چیکار کنید؟ اینا حالا شیاطین و اهل کتاب و کفار و منافقین چی کار میکنن که رسول از این منطقه ببرن بیرون؟ اون مباحثی است که احتمالا جلسه آینده باید در موردش صحبت کنی. چی؟ میشه آره، یعنی بررسی عملکرد دشمن به نسبت این ساختار از این زاویه. بله.
توی کتاب نظام سازی شن جامعه است به نظرم که اونجا به زن رو به عنوان یکی از معلفه‌های اصلی که باید
اون یه دستگاه دیگه یه تو اینجا نیست، یه دستگاه دیگری وجود دارد بر اساس بستر و جاری شدن. این نقشه نیست، اون نقشه این تو این نقشه تو کتاب تدبر در بیت هم اومده، میگه هر جای اقامه این صورت میگیره یک بستر و زمینه ای وجود داره که یه حقیقتی نازل میشه، اینجا به یک رویشی تبدیل میشه. چون نقشه اون بستر سازی برای مقام زنه، اونجا چون اقامه بلد سازیه، از اون زاویه مطرح کردن و دارن به این نقش اشاره میکنن. نوع نگاه به موضوع متفاوته. مثل اینکه اگر شما بخواید از منظر بیت و رحم و رحمت نگاه کنید، اونجا به دلیل بسترسازی نقشه زنی نقشه قابل توجهی میشه. تو این نقشه که الان داریم میگیم فعلا از زاویه دیدی داریم نگاه میکنیم که اینا رو مثل هم میبینیم دیگه، بالا پایینش رو نمیبینیم دوباره، مثل همون عقله بعدا نمیبینیم کی بالاست کی پایین، اینطوری میبینیم. خب ببخشید یکم هم بیشتر شد، عذرخواهی میکنم. ولی پس جلسه آینده آسیب شناسی این که چگونه یک جامعه ای رسول رو میندازه بیرون، با چه تکنیکی خارج میکنن. خیلی مهمه که جنبندی نهاییش، شاید هیچ چیزی مهمتر از این نباشه در جامعه اسلامی خودمون و برای احیای جوامع اسلامی دیگر. فرقی هم نمیکنه چه کل امت اسلامو بگیرین، چه یک کشورهای اسلامی رو بگیرین، چه ادارات و سازمانها و نهادها رو بگیرید، چه یک خانواده رو بگیرید. در هر صورت در همه این سطوح اگه قرار باشه مرکز مدیریت رسول رو دوباره برگرداند به منطقه ارزش و معیار، فرائض باید با کارکردشون احیا بشن. این فرائض باید با کارکردشون احیا بشن. تا حالا به اندازه تیتر و عنوانش در کتاب چیز اومده، کتاب تعقل اجتماعی اومده. حالا یه کاری که تو کتاب تعقل اجتماعی انجام دادن اینه که اومدن تک تک اینا رو هم توی نقشه باز کردن. یعنی که صلات قسمت خانوادهش چیه، قسمت روابطش چیه، معیارش چیه، بایدش چیه، تقیداتش چیه، آدابش چیه، محورش چیه. اومدن اینو باز کردن تک تک اینا رو. حالا هر کدوم اگه یادتون باشه یه سلسله جلسات در مورد نماز بود که ایام کی برقرار شد، اوایل فکر میکنم ما خود ایام محرم بود که اینو با سعی کردن باز کنن و کارکردهایی که داره. یه جلساتی هم در ایام اربعین بود حج رو فقط باز کردن به عنوان منسک و نقشی که داره. ولی تک تک اینا جای باز. این شما فکر کنید چقدر ما رو روزه کار نکردیم، چون نمیدونیم روزه چی رو تو کجای جامعه فعال میکنه. ما فقط یه روزه میگیریم، در صورتی که روزه تثبیت اخلاص رو برای همه این ساختار ایجاد میکنه. یعنی خانواده ازش متأثر، روابط، یعنی اینکه اصلا تو جامعه میدونن ماه رمضونه، حالا بعضیا ممکنه بتونن بگیرن بعضیا نگیرن، تو روابط اجتماعی جامعه اثر میذاره، تو باید و نبایدش اثر میذاره، تو تسلیمش اثر میذاره. همونطور نهی شرب خمر، همونطور امر به معروف، همونطور کم فروشی نکردن، همونطور صله رحم، اینا خیلی باز نشدن. ولی حالا اجالتا این عناوینی ان که محوریت رسول رو رقم میزنن. بله
این ها اسمش فرائضه که با اون کار کردش اگر دیده بشه میشه فریضه، نسبتش با شعائر و اون چیزی که ما در ظاهر میبینیم و خیلی هم توی جامعه اسلامی روش تاکید میشه با حالا یه دونه حتی اون کار کردش خیلی وقت نسبت عکس برقرار میکنه با کار کردش.
شعائر و ایام الله مواقف و موضوعاتی هن که ربوبیت الهی اونجا خیلی جلوه داره و عبودیت خیلی اونجا جلوه داره. مثلا یکی از شعائر شطوریه که برای ذبح میخوان ببرن حج، یا خود صفا و مروه از شعائر الهی هن. شعائر مکانها، موضوعات، اشیاء، رخدادها، ایامی هستند که عبودیت درشون جلوه داره. شعائر نمادهای هستند که اگر جدیشون بگیرید به این ساختار کمک میکنن. فرائض اتفاقی که بعد در جامعه بیفته، شعائر مثل نمادهاست. شما در هر جامعه یه سری نماد رو استفاده میکنین که باش فرهنگ سازی کنین. شعائر اینطوری هست.
خب اگر که اینطوری نیست که ما اگر زیاده رو شعائر بپردازیم و خیلی نمادیم همه چی رو برقرار بکنیم، پس این اصلش و این
اشکال تو شعائر نیست، اگرچه شعائر خودش واقعا موضوعیت داره که شما باش چی کار میکنین. اشکال توی تضعیف فرائضه، این بیشتر گیر داره. وگرنه اگر حج تشهید دین باشه، واقعا شطور حج خیلی چیز شگفت انگیزیه که از شهر خودتون با خودتون میبرین تا ذبحش کنین. اگر شعائر کم رنگ میشن، چون حج تشهید دین نیست. حالا وقتی این سطحش میاد پایین ولی شعائر بالا میمونن، شعائر هم کارکرد نمادش از دست میده، کاریکاتوری میشه. ولی گیر اینجاست، چون شعائر اجزای اینن، هر کدوم از اینا شعائری دارن. مثلا روزی روز نمازه، مثل چی؟ نماز جمعه جز شعائر صلات. اینا هر کدوم برای خودشون شعائری دارن که اونا نمادهای اینا هستن. نماده اشکال نداره، خودش چون کارکرد نداره نماده از کارکرد میفته. دستتون درد نکنه، خیلی ممنون. انشالله حضرت رسول در جامعه اقامه بشن، رسول درونتون هم اقامه بشه و همه انشالله در این نقش داشته باشن و برکت صلوات بر محمد و آل محمد.